باز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520 KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو 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 رادیو ایران بفرمایید. امیدوارم از طریق تلف رادیو برنامه ما رو تعقیب نکنید. رادیو ایران بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر، سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
بله، خدمت شما سعی دادم توصیه شما رو در مورد این موقعیتی که خانواده ما در اون گرفتار یا درگیر شده بپرسم. این موضوع که خدمت شما میگم در مورد خانم برادر من هست. ما 6 تا خواهر برادر هستیم و 5 تا برادر من در ایران زندگی میکنن. برادر کوچکتره من حدود 2 پیش در سن 36 سالگی ازدواج کرد. من البته در جشن ازدواجشون نبودم، ولی چند ماه پیش که رفته بودم ایران خوب توجه کردم نسبتاً زندگی خوبی با خانمش داره و به نظر میومد که در رفاه و رضایت از زندگیشون دارن زندگی میکنن. ولی در عرض چندی ماه گذشته یا شاید بگم 1 گذشته یک رفتارهای از این خانم یا عروس خانم جدید سر زده که باعث تعجبی و نگرانی بقیه ما شده. چیزی که هست اینه که آشکار شده برای برادرها و خانوادهشون و حالا من اینجا در موردش یاد گرفتم اینه که این خانم جیبوره و تجربه ما از اینه که نسبتا زندگی مرتبی با برادرمون داره. شوهرش برش میدونید توی خونه دربست زندگی میکنن، اصلا در مضیقه نیست که احتیاج به دزدی کردن.
نه دزدی از کجا؟ جیبور یعنی
چی؟ چه کاری که هستش، یعنی مثلا در هر موقع که دعوت شدن با برادرمون به عنوان مثلا خانم عروس دوماک، خانواده مثلا برادرها یا خانواده‌هاشون که دعوتشون کردن، در زمانی که اونجا بودن همیشه یه چیز از خونه گم شده. حالا میتونه پول نقد باشه، انگشتر، ساعت، یه چیزی مثلا دکوری یا حتی برای خانم ها مثلا لباس بلیز خانم ها. یعنی در عرض مثلا چند ساعتی که اونجا بودم، چون تو شهرستان زندگی میکنم، خب شبا مثلا خانواده این برادرها که رفتن مثلا شب نگرشون داشتن، ولی فردا صبح متوجه شدن که یه چیزی گم شده و چون این به طور مدام ادامه پیدا کرده، خب پیش خودشون برای اینکه هیچ وقت همچی چیزی نداشتن تو خانواده، برایشون این سوال پیش اومده که مثلا هیچ کس حالا همچین مشکلی تا
نه. خب آخه اولا از کجا مطمئنید که کار اونه؟
میدونی اتفاقا یکی از برادر بزرگان تو ایران که هستن گفتن که خب ما هیچ وقت نمیتونیم به کسی تهمت بزنیم، تا اینکه مگه اینکه مثلا در موقعی که در حال همچین کاری باشه احیانا مثلا
حالا در حین این کار احتیاجی نیست. ولی نه آخه چه دلیلی دارید که کار ایشونه؟
تنها چیزی هستش اینه که این دفعه یکی از این دفعه ها برادر بزرگم اتفاقا فقط این خانم و برادرمش، یعنی هر زن شوهر رو دعوت کرده بودن و خودش فقط خونه بوده و کاری که کرده بود حدود مثلا یه حدود 150,000 تومان که همین پولی نیستش تو ایران، ولی تو جیبش گذاشته بوده، تو کمد لباس بوده. بعد از مثلا 2-3 ساعت که فقط خودش بوده و برادرم و این خانومش رفته سر جیبش نبود. یعنی هر موقع که اتفاق افتاده یا به صورت پول بوده یا صورت مثلا ساعت یا مثلا فرضاً یه مجسمه که دکور بوده یا مثلا جواهری که مثلا مالک بچه ها بوده، یه چیزی تو از خونهشون گم شده. و من خودم که مثلا حدود یه سال پیش که رفته بودم، چون اینا تو شهرستان زندگی میکنن، خب بالاخره یه مقدار پول یه چیزی با خودش میبره آدم دیگه. به کیفم اونجا بوده، شب که خونهشون خوابیدم صبح که سر کیفم رفتم دیدم که یه حدود مثلا یه چیزی حدود 100 تومن 100,000 تومن کیفمه. گفتم پیش خودم فکر کردم، گفتم حتما من اشتباه کردم، صرافه به من اشتباه شد، گم کردم. اون دفعه گذشت. بعد حالا مثلا قبل از اینم که بیام امریکا رفتم خونهشون، بعد دوباره یه شب دیگه اونجا بودم، بعد یکی از بلیزا دامنام گم شد و یکی هم که دوباره مثلا یه چیزی حدود 120 تومن از کیفم رفته بود. و خودتون هم میدونین دیگه مثلا وقتی آدم میره مهمونی که نمیتونه صابخونه رو پیش تهمت بزنه که اینکه من به هیچ
کس نگفتم. دامن و بلوزت اونجا چیکار میکرد؟
نه به خاطر اینکه با لباس میدونین مثلا ساکت وقتی شما مسافرت میرین، خب ساکت لباستون هستی که مثلا لباس ها و این چیزا توش بوده. فرضا مثلا یه دو سه دست لباس برده بودم با خودم، با مثلا یه ساکت کوچیکی که وقتی مسافرت میرین دیگه. ولی خب من اونجا به روی هیچ کس نیاوردم و به هیچ کس هم نگفتم تا اینکه وقتی اومدم.
چند نفر این چند تا گزارش از این گم شده ها داده شده؟ 5 تا 15 تا 45 تا.
یعنی در عرض یک سال گذشته خدمتتون بگم که هر دفعه که این خانم و شوهرش رفتن مهمونی تو اون خونه یه چیزایی گم شده. بعد به خدمتتون بگم چه 5 تا برادرن، بعد اینا هم دخترها و پسرهاشون خب عروس و داماد دارن، اینا عموشون رو دعوت کردن. بالاخره به هر حال مثلا به شما بگم حدود مثلا شاید 12 یا 13 تا ریپورت هست.
خب حالا سوال من این است که این دختر خانم چند سالشه؟
خانم تقریبا 3 سال از بردم و کوچکتر از 3 سالشه.
اون وقت چی خوندن چه میکنن؟
ولی ایشون دیپلمشون رو دارن تا اونجا که من میدونم. بعدم از یه خانواده بزرگی میان که مثلا 8 تا بچه بودن و مثلا که وقتی کوچیک بودن برادر پدرشون فوت کرده، بعد پدر ببخشید برادر بزرگشون امور مالی خانواده رو در دست داشته بود. بعد این در دوران کودکی مثل این که این خانم و خواهرش اینا در تنگ دستی و مزیقه زیاد بودن و بعدم برادره به عنوان مثلا عنوانهای شرعی و اینا پول خواهر برادره کوچکترش رو بالا کشته، اینجور که من شنیدم. ولی من به اون صورت در مورد
چه مدتی ازدواج کرده این خانم با
این تقریبا 2 ساله.
بچه‌ای دارن یا ندارن؟
نه خیر بچه ندارن. ولی
رابطه‌شون با هم چطوره؟
همینجوری که می‌دونید ظاهری دکتر وقتی مثلا همینجوری که من خونه‌شون بودم خیلی به نظر میومد با هم خوب و مهربون باشن.
شما در این دختر خانم از نظر حسی، احساسی، عقلی، تخیل، تصور هیچ چیز غیرعادی دیدید؟ تو بحث‌هاش، صحبت‌هاش، رفتارش چیزی که غیرعادی باشه؟
من والا خودم نه، به خاطر اینکه خب میدونین وقتی مخصوصا کسی که قبلا ندیدی همیشه همه پای خوبشون رو جلو میذارن، ولی چون مدتی که من تماس با ایشون داشتم کوتاه بود، یعنی شاید بگم 48 ساعت در پیش شاید اغراق کنم اونم بگم، ولی همینجوری میدونین خیلی وقتا خیلی زبونی خیلی خوب هستن، ولی خب تا باهاشون نشست برخواست زیاد نشه.
نه خب حالا شما ندید پرونده بسید به من جواب بدید، بگید ندیدم. ببینید این توضیحات شما من نسبت به توضیح قبلیتون هم شکاک میکنم، یعنی یه کسی که میخواد یه چیز رو توضیح بده نه بگید ندید، هیچ چیز غیرعادی ندید. حالا برادر شما نظرشون راجع به همسرش چیه کلن و درباره این موضوع به خصوص اگر میدونه یا این حرفا رو شنیده؟
اصلی ما بهشون نگفتیم، برای همه خدمتون زنگ زدم که چجوری به برادرمون بگیم، برای اینکه همه میدونن به غیر از شوهرش و نمیدونیم چجوری مطرح بکنیم، به خاطر اینکه میخوایم که خب یه طرف میگیم خب آزرده نشن، یه طرف یکی میگه که خب مثلا ما نمیخوایم مثلا چون روابطشون خوبه یه وقت مثلا طلاق و طلاق کشی جدا یا اینا بیفته.
نه صاحب آخه ببینید باز رفتی سراغ حرفای دیگه. صاحب خانم اگر یه کسی موجودی است که تو خونه هر کی میره چیزی میدزده، حالا طلاق هم کشید به طلاق کشی چرا ناراحتی شد؟
بله من که این حرفو ندارم، میگم برادرها که تو اونجا هستن خودشون.
نه آخه شما وقتی حرف میزنید که من فرضم بر اینه که این حرف شماست، حرف دیگران نیست. حالا خب من باید با اونا بحث بکنم. نه ببینید عزیز، من اولا مطمئن نیستم که ماجرا این باشه، ولی اگر فرض بر اینه که چنینه، دو تا احتمالش این است که این خانم یا واقعا به دلیل فقر و محرومیت یه مسائل و مشکلاتی درباره موضوعی مالی داره بگذاریم از اینکه برخی از وقت فرض کنید بلوز شما یا لباس شما ممکن اصلا به دردش هم نخوره، برای که شاید اندازش نباشه یا نتونه هیچ وقت بپوشه، بس چه فایده. دوم احتمال دیگر این است که یه بیماری وجود داره تو این زمینه که برخی از افراد به دلایلی اون چیزی رو که مال دیگران هست رو بر میدارن، تصاحب میکنن بتونی که احتیاج داشت باشن و براشون فایده ای داشته باشه، و این همون ماجرای دزدی از مغازه شاپلیفتینگه که برخی نه احتیاج دارن نه حتی ازش استفاده میکنن، حتی میان بیرون میندازن و میرن. اون یه گرفتاری و بیماری پیچیده دیگریست. البته برخی از ویژگی‌های شخصیتی یا اختلال شخصیتی مثل شخصیت ناپایدار و بوردرلاین هست که بعضی از اوقات این حالات درشون دیده میشه. به همین جهت است که اولا باید مطمئن بود برای اینکه یه اتهاماتی از این قبیل تند و شدیده و یه رای باید براش پیدا کرد که دیگه تردیدی نمونه که واقعا این اتفاق میفته. حالا اینکه میشه پول رو شماره گذاری کرد، علامت روش گذاشت، بعد مواظب بود، بعد آخر کار به صورت جدی اگر یعنی دورادور هواشو داشت و اگر واقعا همچه اتفاقی افتاد دیگه، اینکه برادر شما بدونه یا ندونه اتفاقا حق برادر شماست که بدونه، اینکه چه میکنه دیگه به شما مربوط نیست. دومین موضوع این است که کمک باید گرفت، یعنی احتمال داره که برخی از اوقات واقعا گرفتاری و بیماری هاست که البته یه ذره معالجش هم مشکله ولی شدنیست، برای که برخی از افراد هستن که به دلایل حتی تخیلی یا کودکی اصلا تفاوتی بین مال خودشون و دیگری قائل نیستن و این بعدا میتونه به صورت عادت و یا یه تخیل یا یه نوع بازی یا یه نوع هیجان ذهنی در بیاد. موضوع در حد عادیش دزدی ساده است، ولی غالب اوقات در به گونه‌ای که شما می‌فرمایید اگر وجود داره مسئله پیچیده روانی است. اینی که من پیشنهاد می‌کنم اولا به اعضای خانواده بگید که مطمئن باشن، یعنی یه جوری به اطمینان برسن که چنین شده، اینو کار میشه با دوربین کرد، باز فرض کنید که علامت گذاری کرد یا هر چیزی از این قبیل و فرصتای بهشون داد که این کارو بکنن. دوم اگر شده بعدن با رفت دکتر که معلوم بشه چه خبره و بعد از اون اگر واقعا یه مقدار مسائل پنهان دیگری هست بعدن تصمیم برادر شماست که باش چی کار میخواد بکنه. من پیام ها رستم، اگر مطلبی نیست بار ازتون خداحافظی کنم، اگر نه که
پس میخواستم خدمتتون
روی خط باشه. اوکی. روی خط شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
میدونی چرا رفتم درماور؟
چرا؟
درماور تنها سنتری بود که صادقانه به این گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. این که 7 روز هفته درماور بازه خیلی عالیه. فقط با ماهی $45 لیزرم رو شروع کردم.
درماور پکیج های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینچی در وست لس آنجلس، سینچی در روسیا، سینچی در پیکو جامیلاد مارکت و سینچی در تقاطع لاسینگا و سنیسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینچی $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینچی، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
انسینو رند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور، رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپرچارج با قدرت بیش از 500 هورس پاور را در یک جا در خود جا داده است. انسینو رند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل های لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 818-990-9870. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا یا آقای مهداد تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870 Encino Land Rover.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
سلام عزیزم، چطوری؟
عالی، فانتاستیک.
معلومه you're up to something. روز به روز داری خوشگل‌تر میشی و لاغرتر و فورمتر. چیکار داری می‌کنی؟
For me to know, for you to find out.
For me to find out.
چی کردم؟ یه سیکرت دارم. در عرض این 40 روز 40 پوند کم کردم بدون عمل جراحی.
آره، شیوا هم میگفت. میگفت از تو بپرسم چیکار داری می‌کنی؟ خیلی دوست داشت مثل تو باشه.
اگه دلش می‌خواد بدونه، بگو یه سری به مصروف کلینیک بزنه.
855-900-3 855-900-8446
Westwood Clinic.
مژده به ایرانیان ساکن غرب لس آنجلس، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در وست‌وود افتتاح شد. پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حامس، دلمه، باباگونوش، شیش کباب، فیله کباب و جوجه کباب به اضافه منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودلن هیلز، کورونا دل مار، لیسا ویهو و حالا شعبه جدید در وست‌وود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب هم می‌باشند. mypaninicafe.com
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم دکتر. فقط یه سوال ازتون بکنم، اینه که احیانا اگر که این مدرکی رو که از راه دوربین به دست آوردن با شوهرشون فقط در میون بذارن یا با هر دوشون؟
نه، فقط با شوهرشون.
بله.
یعنی هیچ دلیلی نداره که دیگران رو درگیر کنند. و بذارید ببینید که ایشون اصلا به موضوع، برکه این حق ایشونه، موضوع مربوط به ایشونه، همسر ایشون یه جزی از وجود ایشونه، بس بنابراین به کسی دیگه ارتباط نداره غیر از خود ایشون. تمام
کنم.
خواهش کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
قبل از هر چیزی می‌خواستم تشکر کنم برای این فرصتی که به ما میدین تا از علم و تجربتون استفاده کنیم. واقعا سپاسگزارتونم.
لطف دارید.
خواهش می‌کنم. موردی که من تماس گرفتم حضور شما بیشتر در مورد دخترم هستش که 14 سالشون هست و ایشون با توجه به برنامه شما که من گوش میکردم خیلی آسیب دیدن و تحت شرایط خوبی نبودن و الان آقای دکتر ایشون خیلی در درونشون خشم و ناراحتی و عصبانیت دارن.
شما چند تا فرزند دارید؟
تک فرزند هستن.
شما کجا از کجا تلفن میکنید؟
از همین اله.
شما چه مدتی از امریکا هستید؟
تقریبا 9 سال.
بنابراین در 5 سالگی شما آمدید به امریکا؟
بله.
قبلا کجا بودید؟
از ایران اومدید.
با همسرتون آمدید؟
ما با همسرم اومدم، ولی کن بعد از 1 سال جدا از همدیگه زندگی میکنیم.
فرزندتون با کی زندگی میکنه؟
با خودم هستم.
چه رابطه با پدرش دارید؟
میبینن مرتب همدیگه رو ملاقات میکنن، بیرون میرن. رابطهشون خب زیاد با پدرش راحت نیست، ولی کن با هم ارتباط دارد.
خب حالا فرزندتون این قرار بود حرف بزنه، گله و شکایتش چه بود؟
از من؟
فرقی نمیکنه از همه.
خب خوشحال نیست از این شرایطی که داره، خوشحال نیست.
خب اون که خیلی عادی و طبیعیه. پدر و مادر یه بچه رو در 5 سالگی آوردن، 1 سال بعد از هم جدا شدن، بعد با شما زندگی کرده، نه خواهری نه برادری نه دوربرش، به اون صورت خانواده و پدری. وقتی هم که برو پدرش احترام میده نه مادری، خب معلومه با نباید خوشحال باشه. اگه خوشحال بود جای سوال و تعجب داشت.
خب بله، من عرض کردم که قبول دارم، ولی خب شرایط اینجوری بوده که نمیشد تغییرش داد. ولی کن الان من حقیقتا میگم خیلی نگران هستم، چون خود من هم آدمی هستم که خشم و غضب رو همیشه دارم توی وجودم، ولی که دوست ندارم بچه‌مم به همین صورت باقی بمونه. و
خب شما ببینید عزیز، همین الان جمله‌ای که میفرمایید مثل که من برگردم بگم تو وجود بچه من یه میخه، تو وجود منم یه میخ. خب هیچ وقت فکر کردید که قرار بوده شما میخ خودتون رو در بیارید؟ بعد شمایی که این رو به عنوان یه واقعیتی که شما چنینید قبول کردید، چرا از دخترتون نپرسید که او هم چنان است؟ ببینید نکته جالبیه ها، خودتون یه ذره نگاه کنید چی دارید میگید. یعنی من برگردم بگم که من خودم خشم و غضب رو دارم، مثل این که یا یه جوری دارید میگید مثل که شما حق دارید داشته باشید ولی او حق نداره، یا نه شما دارید او هم داره، حالا به حق ارتباط نداره. و اون وقت بعد من این که خودم با خشم و غضب زندگی میکنم، یعنی کارت ها و چاقوهایی رو که دیگران زدن تو بدنم نگه میدارم، بیشتر فرو میکنم، نشون میدم که درد و رنج بیشتری داره، برای که به همه ثابت کنم که دیگران چقدر بدن و بعد به خاطر اون بتونم بد باشم و عصبانی باشم و دیگران رو آزار بدم و اذیت کنم. این مفهوم آدم خشمگین و عصبانیه. بعدم خب حالا دختر من اینجوری شده. اولا این موضوع خشم و عصبانیت زمینه ارثی داره، اگر مایه ارثی شما داشتید که از اون طریق به تو منتقل شده به دخترتون هم دادید. دو، زمینه آموختنی داره، دورورش دیده. سه، شرایط بد و نامناسب زندگی بوده. الانم فرزند شما که میتونستید در حالت عادی ازش مواظبت و مراقبت کنید، مثل کسی که به عنوان یه مادر میتونستید بهش قضا بدید، متاسفانه حالا نه اینکه گناه و تقصیر شما یا کسی دیگه ای باشه، قضا مسموم بود، داره مسمومش کرد. بنابراین یک دیگه حالا از عهده شما بر نمیاد که مشکل مسمومیت چه از بین ببرید. حالا دیگه احتیاج به دوا و دکتر دارید، این چاره غیر از این نیست. بنابراین به موضوع به عنوان یه چیزی که باید شناختش توجه بکنید، ولی بعداً اگر مطلب این گونه است که شما میفرمایید، حالا قرار است که کمک بگیرید. هم کمک بگیرید برای که او رو کمک کنید، هم او باید کمک بگیره که خودش رو کمک کنه. ولی اگر شباهتی در یه زمینه‌ای بین شما و او وجود داره، یه پرسش جدی است که شما خودتون قرار هست حتما برای خودتون یه کاری بکنید و این دگرگونی رو در خودتون به وجود بیارید. علاوه اگر من خدمتتون گفتم که ماشینمو زدم به دیوار و ماشین من فرض کنید آسیب دیده، خورد شده، پاسخش بسیار مشخصه، باید بردش بلوی آدم متخصص که درستش کنه. راه دیگری ما نداریم. اینکه شما بخواید کاری بکنید که اوضاع درست بشه نیست، اینم که گله و شکایت بکنید که خب مشکلی حل نمی‌کنه، او قراره و دیگران قراره همه گله و شکایتشون رو بلوی شما یا پدرش ببرن. بنابراین شما که به جایی نمیتونید برید. حالا دخترتون از نظر درس چطوره؟
آقای دکتر درسش خیلی خوبه، خدا رو شکر.
به من بگید شبکه دوستانش چطوره؟
زیاد خوب نیست.
با اونا چه مشکل و مسئله‌ای داری؟
میگه من نمیتونم با کسی باقی بمونم به خاطر اینکه اونا دوستان پایداری نیستن، دوست دارن هر دفعه با کس دیگه‌ای باشن.
خب اون که هر کی دوست قراره آدم دوستا با کسایی بیشتری باشن، قرار نیست که با یه نفر باشن. ایشون دنبال مالکیت و کنترل، برای که تو زندگیش مالکیت و کنترل رو نداشته. چقدر اهل ورزش هست و درگیر فعالیت های ورزشی؟
نیست.
خب چقدر به ظاهر و وزن و قیافه و ایناش میرسه؟
به ظاهرش خیلی میرسه، وزن شکم بالا هست، اخیراً سعی میکنه که با دویدن یه مقدار پایین بیاره، ولی ظاهرش خیلی خیلی زیاد براش مهمه.
اون وقت با اعضای خانواده شما یا پدرش ارتباطی داره یا تنهاست از این بابته؟ یا اصلا اونا نه دوربر نیستن؟
نه زیاد دوربر نیستن. هفته یک بار فامیلی رو میبینن، ولی هر زمان که بخواد پدرش رو ببینه با هم قرار میذارن بیرون میرن.
همسر سابق شما که ازدواج نکرده؟
نمیدونم آقای دکتر.
یعنی شما که 8 سال جدا شدید خبری ندارید که شرایط زندگی و روابط همسرتون چیه، ازدواج کرده یا نکرده؟
فکر نمی کنم ازدواج کرده باشه، چون هنوز ما رسماً طلاق نگرفتیم.
چرا؟
به خاطر یه مقدار مسائل کالچورال.
کالچورال؟
بخشید آقای دکتر، یه مقدار مسخره است این موضوع، ولی کم توی فامیلی ما خوب نیست که طلاق بگیرن.
آخیش بابا ایوالا، یعنی اصلا خوب تو فامیلی ما خوب نیست، آدم ها بمیرن ولی ما آدم ها رو میکشیم؟ خب آخه ببینید عزیز، چقدر نگاهتون غیر واقع بینانه است. وقت تو همچی دنیایی که با واقعیت انسان اگر کار نکنه بدترین را آسیبا رو میبینه، شما این چه بازیست که در آوردید که به فامیل این حرف رو بزنید که ما جدا نشدیم؟ حالا اصلا فامیل کی هستن و چه اهمیتی دارن؟ اونا چقدر آدم های مهمی هستن که عقیده و نظرشون مهم باشه، هر کی هستن. یعنی ببینید نمیشه با بازی و بعدم بچه‌ای که میبینه تمام زندگی دروغ است و فریب است و وانمود کردن و تظاهر و پنهانکاری، دیگه چی ازش باقی میمونه؟ به کی اعتماد کنه؟ به کی اطمینان کنه؟ برای دو نفر با هم زندگی کردن نصف مثلا زیکن جدا شدن، جدا شدن، یه دی ناراحت میشن یا پک میکنن یا حرف میزنن. خب بزنن، قد بزنن که به هر حال بزنن. نه ببینید، خب خیلی نگاهتون واقع بینانه نیست. حالا دخترتون اگه بهش بگید که دخترم ما با هم مشکل داریم، یا تو اصولا مسئله و مشکل داری، همونطور که خودت میگی با دوستانت بریم کمک بگیریم، فکر کنیم پاسخش به شما چیه؟
من من آقای دکتر تقریبا یک سال پیش برای یک سال مشاوره درمانی می رفتیم با دخترم هفته یک بار و حقیقتا نتیجه خوبی نگرفتم به خاطر اینکه اون دکتری که ما می رفتیم فقط دخترم رو تایید می کردن و هیچ وقت راه حل بهشون نشون نمی دادن. جوری که خودش می گفت مادر من رفتنم اونجا بیفایده است، من به قول خودش می گفت من به راحتی می تونم دکتر رو انرول خودم بکنم، در حالی که هیچ وقت نمی خواد به من راه حلی نشون بده.
آخه پرسش دختر شما چی بوده که دنبال راه حل می گشته؟
خب همین که چطور بتونه این به اصطلاح ناراحتی رو که توی دلش هست، این کینه ای رو که مثلا از آدم ها داره از خودش بیرون.
خب آخه اینجوری که بوده پس روانشناس اون نبوده، روان نشناس بوده، اونجا نشسته پول شما رو می گرفت.
دقیقا.
خب شما برای همین رفت بودی. شما اگر رفتید توی مغازه خواستید خریدی بکنید بهتون کالا رو ندادن پولش رو گرفتن، شما نمیگید که آخه من کالا رو به من ندادید پول رو برای چی از من میخواید. اگر شما یک سال رفتید اونجا و مشکل دخترتون که خودش هم قبول داشته یا شما هم گفتید خشم و عصبانیش بره کمکش نکرده که این مسئله و مشکل رو بفهمه و حل کنه، خب پس برای چی ادامه دادید؟
حقیقتا ما دکترشون معتقد بودن که ما باید همچنان ادامه بدیم، ولی خب دیگه
آخه من به معتقد بودن ایشون کاری ندارم، معتقد بودن قراره یک کاری نتیجه حاصل بشه، حداقل برنامه پلان معلوم باشه که چگونه از کجا میخوان شروع کنن کجا میخوان برن. به نظر من کار درست انجام نشده، یعنی باز هم درست مثل زندگیتون که مقدار حاله ای از ابهام و تردید داره اینجام بوده عزیز. یعنی ما تا زمانی که تشخیص رو درست دادیم و معالجه رو به درستی انجام دادیم، خب نتیجه درست رو نخواهیم گرفت. موضوع به همین سادگی است، استدلالی عجیب و غریب نیست. یعنی که من توصیه میکنم یک، شما خودتون با یه روانشناس برید که مطمئن باشید میتونه شما رو بفهمه، حس و احساس کنه و توانایی برخورد با دخترتون داره، اینقدر آگاهی و دانایی و هوش و امکانات داره که بتونه او رو نگه داره و کمکش کنه و از این وضعیت در بیاد. نقش شما فرعیه و بعد از اون تازه برمیگرده به این که روانشناستون بهتون بگه شما بهتره چگونه رفتاری با دخترتون داشته باشید. یعنی از او یه مقداری نظر میخواید چه کنم که نتیجه بیشتر و بهتری بگیرم، چه در رابطمون و چه در جهت بهبود اون، ولی که همچنان شما نقشی تو زندگی دختر 14 سالتون دارید. ولی اگه قرار باشه این فرصت ها رو از دست بدید و دخترتون سنش ذره بالاتر بره، شما هر یک سال ای بسا 10-20% کنترل و یا ارتباط خودتون رو با دخترتون از دست میدید و بعد از این مدتی تو زندگیش میشید هیچ کاری. ولی هنوز یه نقشی دارید، برای که او در یه مراحلی است که آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم، هم از اینکه وانمود بکنه یا چیز دیگه نشون بده، تحت تاثیر شما هست و بعدم غیر از شما به یک اعتبار کسی رو نداره و همینقدر که درسش خوبه خوشبختانه نشون میده که یه ستونی هنوز تو وجودش هست که میشه بقیه رو ساخت. این است که من پیشنهادم اینه که یه فرد مناسب پیدا کنید و از قبلم باش به گونه ای بحث کنید که ما از این فرصتی که داریم و از این امکاناتی که مربوط به تو هست و رابطمون از استفاده میکنیم میخوام نتیجه بگیرم و نتیجه این است که تشخیص رو بدید، معالجه رو شروع کنید، مسئله رو تمام کنید و به این موضوع یا به این گرفتاری ما یک بار برای همیشه خاتمه بدید و خودتون هم میتونید مقداری باش کار بکنید. شاید هم این ارتباط رو بعدم بشه با هر دو نفر شما انجام داد. اون دیگه برمیگرده به ماهیت رابطه و بعدم اینکه دخترتون چه میخواد. خیلی از اوقات بهتره که شما با اون آدم کاری نداشته باشید، ولی کمکی از اون بابت میخواید. حال دخترتون با توجه به آنچه که خودتون اشاره کردید عادی است. یعنی اگر من به شما گفتم 20 ساعت غذا نخوردم، شما میتونید بپذیرید که میگم گرسنه هستم، واقعا گرسنه‌ام و این واقعیت داره. ولی اینکه چه باید کرد مطلبی است که به نظر من کمک بگیرید عزیز، ولی این کار خودتون نمیتونید انجام بدید، چون یادتون باشه شما به هر حال یه موجودی که تا حدودی عادی بوده رو به یه مرحله کمی غیر عادی رسوندید. حالا باز بخواید همون کارا رو بکنید، غیر عادی تر خواهد شد و مشکل و مسئله‌ای هم حل نخواهید کرد. کمک حرفه‌ای میخواهید؟ اگر کسی رو میشناسید که خوبه که هیچ، اگر نمی دفتر من تلفن کنید، من دوستان خدمتتون معرفی کنم.
حقیقتا آقای دکتر، چون ما از طریق بیمه میتونیم بریم یه مقدار محدود.
متوجه هستم، به همجه هست که منم کسایی معرفی میکنم که فکر کنم به هر حال توجه و علاقه و دلسوزی رو دارن، ولی برخی از اوقات برای حل مسائل ناچار آدم باید یه قدمای بیشتری برداره که هزینه‌های سنگین‌تری بدن نده، ولی اگر با همین وضعیت هم هست به هر حال دوستانی هستن که میتونن کمک کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دکتر عذر میخوام، میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
ببخشید این در مورد به اصطلاح کتابای طالبینی و این هوروسکوپی که میگن
همش دروغ محض، همش حق بازی، همش ابلهانه است، ابلهانه است. اینا اینقدر حرفای مفت بی‌معنی نیست که اصلا حدی نداره. اگر یه سی دی ما داریم که با آقای دکتر علی نیگری، آقای دکتر توفیق رضا تحت عنوان علم و شپل یه گفتگویی هم در اون باره ها داریم، اصلا جایی نداره، اصلا معنایی نداره، اصلا خنده داره که زندگی من و سرنوشت و اخلاق و شخصیت من مربوط باشه به ماه و ستاره ها. یعنی دیگه آدم از این نباید پرت و پراتر بیشتر بگه. برحال خوشحالم باهاتون صحبت.
سپاسگزارم آقای دکتر.
خدا نگهدارتون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
همین یک شنبه به گزارش حراج استثنایی هزاران DVD و CD سریال ها و موسیقی های اصیل ایرانی در شهر تورنس که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح می‌دهد.
هم میهنان گرامی، تبادل پول با عزیزانتان در ایران حق قانونی شماست. برای اینکه مطمئن باشید استفاده از این حق قانونی شما را در تقابل با قوانین جاری آمریکا قرار نمی‌دهد، با ما تماس بگیرید. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر دانش و آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی با ایران را دریافت کرده ایم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندونپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 877-7395-395. مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
با پرواز صبح امارات به تهران، شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی، به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات، مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر، سفر را برای شما لذت بخشتر می کند. برای اطلاعات بیشتر با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات، شگفتی های جهان را کشف کنید.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌هارم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه‌های PPO. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبیف آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای برد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس و شهرهای اطراف هستن میرسونم که فردا در کلوپ روتاری که از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر برنامه هست، من درباره 2 سال بعد نگاهی به اوضاع سیاسی ایران بعد از 2 سال که از جنبش مردم ایران میگذره خواهم داشت. به دلیل نهار ورودیه هست که باید دوستان در این نهار بپردازن. فردا 12 تا 2 در اولمپیک کالکشن کلوپ روتاری برنامه خواهد داشت. همچنین آقای دکتر محسن محمدی چهارشنبه 22 و چهارشنبه 29 2 کنفرانس خواهند داشت که رایگان خواهد بود در باره نورو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD و ورود رایگان هست، ولی چون جا محدوده باید لطف کنید تلفن کنید. محل برگزاری کنفرانس هم 16001 ونتورا بولوارد هست در شهر انسینو. تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 3 تا 5 یا چهارشنبه 22 یا چهارشنبه 29 برای موضوع نورو فیدبک. و بالاخره سمیناری برگزار خواهد شد در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت تحت عنوان عدالت و مجازات، Justice and Punishment، که ناچار به موضوع قانون و قدرت و سیاست اشاره خواهد داشت و موضوع از دیدگاه فلسفی، روانی، اجتماعی، حقوقی، قانونی و سیاسی اقتصادی بررسی خواهد کرد. کسانی که در این سمینار شرکت دارند دو پسر من، فرید هلاکویی و پرهام هلاکویی هستند که اولی در زمینه روانشناسی و دومی به هر حال در زمینه حقوق و قانون در جایی قرار دارند که بتونن سخنی در این زمینه داشته باشن. بنابراین یک شنبه 10 جولای در شهر لس آنجلس از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته Justice and Punishment، عدالت و مجازات وجود خواهد داشت یا برگزار خواهد شد. به زبان انگلیسی و فارسی خواهد بود. فرصتی هم برای پرسش و پاسخ خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آقایتون خواهم رسون. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله سلام.
سلام بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
دکتر بله من خواستم سوال بپرسم راجع به روابطم. قبلش اگه میشه یه چیزایی که به نظرم قابل توجه راجع به بچگی بگم تو این زمینه.
بعد یه لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید در خدمت.
بله چش. من وقتی که وارد دبستان شدم قبل از اون مهد کودک نرفته بودم و پیش دبستانی هم اون موقع خب نبودش که برم. من که توی مدرسه که بودم کلاس اوله که خیلی یادم من کلاس اول دبستان تا یک هفته 10 روز همش گریه میکردم، یعنی به خاطر اینکه سخت بود، یادم نمیاد ولی فکر کنم به خاطر اینکه سخت بود از مادرم جدا شدم که بعدش دیگه حالا عادت کردم و اینا. ولی
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من بچه اولم، یه خواهر یه سال از خودم کوچیک‌تر دارم، 2 تا برادر کوچیک‌ترم دارم.
چقدر اونا کوچیک‌تره؟
یکیشون 15 سالشه، 25 سالمه، اون یکی 10 سالشه.
بنابراین شما وقتی مدرسه رفتید فقط یه دونه کوچکتر از خودتون؟
بله.
میگفتی؟
بعد من تو کلاس دوم که یادمه با 2 تا از هم طبقه‌ام دوست شدم. خیلی برام مهم بود دوستی با اینا، ولی اینا دوستای خانوادگی بودن و مادراشون هم توی همون مدرسه مهد کودک داشتن، یعنی تو مهد کودک کار. بعد به خاطر همین بعضی وقتا خب میرفتم پیش اونا، بعد من تنها میموندم، خیلی ناراحت میشدم، ولی خب همش یعنی یه تلاشی توی من بود که با اینا باشم. خب بعد کلاس سوم که رفتم باز یادم نمیاد هیچ دوست مثلا اونجوری صمیمی که میگه اصلا یادم نمیاد. کلاس چهارم ولی یه دوست صمیمی داشتم دوباره که خیلی خوشحال بودم و با هم خیلی خوب بودیم. بعد من بهش گفتم از آخرای سال که بیا ما کلاس پنجم با هم دوست باشیم. گفت آره حتما. اینا کلاس پنجم یادمه یه زنگ تفریح همون روزای اول رفتم بهش گفتم که خب بیا بریم با هم. گفت نه من که با دوستم باشم. بعد رفتش. خب من خیلی ناراحت شدم. کلاس پنجم هم طبقه مثلا آدم یه جوری بود، خواستنش زیاد بود و یعنی بیشتر از ما بود، اصلا یه جوری آنورمال بود. من دوست نشدم دیگه باشم، دوست خاصی نداشتم، خیلی احساس بدی داشتم. نه اینکه نباشم با بقیه، ولی خب خیلی کمتر. بعد من اون تابستونی که میخواستم برم اول راهنمایی، همش دعا میکردم شب خدا یا من یه دوست خوب داشته باشم و از اینجور چیزا. بعد روز اول که رفتم مدرسه اول راهنمایی، یه دختر یه دیدم که خیلی توی یعنی خوشم اومد، یه دفعه احساس کردم وای چه مهربون و اینا. رفتم با حرف زدم و به یه بهونه گفتم کیفمو نگه دار و اینا، هم طرفه شدیم و دوست شدیم که الانم بعد از 25 سال سعی میکنم دوست من و خیلی دختر خوبیه. حالا اون جزء اتفاقای خوب زندگی من. ولی مثلا من تو این دو سه سال دبیرست راهنمایی که با هم همش بودیم و خیلی زندگی همونم خانواده و بچه و اینا همه چی شبیه هم بود، مثلا سال دوم یه دختر اومد یه ذره با این دوست بشه، من ازش متنفر شده بودم، همه هم میدونستن، مثلا بهش هم میگفتن چطور از من خوشت نمیاد، گفتم نمیاد دیگه، مثلا مهم نبود که ناراحت بشه. مثلا یه دفعه که با یکی ما دست تنگ شد اصلا حالم بد میشد، ولی باز برای هر دوست سرمیش من بودم. و یه اتفاق عجیب دیگه که بود، من تو همون دوم راهنمایی تو این برنامه های مدرسه که اصلا نمایش و اینا، از یه دختر خوشم اومد، مثلا خیلی خوشم اومد، یه سال از ما بالاتر بود، یه طوری که همش رنگ تفریح مثلا وای میستادم با دوستم، اونم پایه بود با من، یه هرچی میگفتم و اینا، خیلی وای واشتیم ببینیم مثلا این چی کار میکنه، همش دنبال این یه جورایی بودیم بعضی روزا که مثلا ببینیم چی میگه چی کار میکنه فلان، یعنی اصلا یه چیز عجیبی شده بود، تا اینکه حتی یه روز واسش اصلا نامه نوشتیم که واسه بیاد.
خب حالا شما اینقدر قرار شد یه ذره توضیح بدید یا بخواید
بعد میخوام بگم که این گذشت تا اینکه خیلی واسه من دیگه شدید شده بود. تو دبیرستانم همینطور، من دوباره از دبیرستان روابطم عادی شده، دوستای خودم رو داشتم، صمیمی اینا، باز از دو تا دختر تو دبیرستان من خوشم اومد، مثلا یه جوری که مثلا احساس خوبی بهم دست میداد میدیدم، همشون از من سال بالایی بود، سال بالاتری بودن همیشه. تا اینکه مدت ها گذشت و اینا دیگه این چیزا پیش نیومد، تا اینکه الان دوباره مثلا من بعضی از دخترها خوشم میاد، نه اینکه هیچ احساس مثلا خاصی داشته باشم مثلا اینکه به پسر، ولی مثلا یه احساس عجیبیه، مثلا من تعجب میکنم مثلا استخ میریم یا توی مهمونی از یکی انقدر خوشم میاد که دوستم با اینکه اصلا هیچ ربطی به من نداره باش دوست بشم، یعنی خیلی واسم عجیبه. یکی این که
نه حالا صبر کنید بذار من یه توضیح کوچولو بدم عزیز. ببینید ما به این دنیا میایم و از طریق رابطه هست که اصلا انسان میشیم، به طوری که اگر به این دنیا بیایم و رابطه‌ای با کسی نداشته باشیم اصلا انسان نمیشیم. اینکه میگم انسان نمیشیم یعنی هیچ چیزی از اون ویژگی ها و صفاتی که انسان ها دارن رو ما نخواهیم داشت. اولا زنده نمیمونیم اگر اصلا رابطه نداشته باشیم، بعدم اگر بمونیم به همون سگ و گربه‌ای که دور برون هستن شاید شبیه تر باشیم تا انسانی که با یه انسان دیگه رابطه داره یا بویی از انسانیت بره. به همجاست که گفته میشه انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره. پس عامل اصلی و اساسی رابطه است. حالا اگر شما در یه شرایطی بودید که اگر اشتباه نکنم با خواهر یا برادر بعدیتون یه سال فاصله داشتید، معلومه که با اومدن دومی شما کاملا نادیده گرفته شدید، چون معمولا هم این چه اتفاق میفته، فاصله بچه‌ها وقتی شد نزدیکه اشکالش این است که حسادت و رقابت و اینا رو درشون رشد میده و شما رو به یه مرحله‌ای میرسونه که موضوع اصلی و اساسی همونطور که هنوزم تو حرفاتون پیداست مسئله دوستی و محبت و رابطه است. یعنی اصلا شما معنایی ندارید، انسان معنایی نداره مگر تو رابطه، موضوع فقط دوست داشتنه. بعدم خانواده شما این اشتباه رو کردن که شما رو هیچ جا نگذاشتن، 7 سالگیتون بردنتون مدرسه، بعدم اونجا شما گریه کردید و بعد چاره‌ای نداشتید، نه اینکه عادت کردید، اون رو پذیرفتید ولی آسیب و ضربه رو خورده. مشخصه شما تبدیل میشه به مشخصه اصلی آدم نوراتیک و عصبی. آدم نوراتیک و عصبی به دلیل آسیبی که در چارچوب محبت خورده، حالا تشنه محبت، گرسنه محبت و بعدم اون رو به صورت‌های عجیب و غریب می‌خواد. یعنی شکل و فرمای خاصی پیدا میکنه، اولا مطلق اون رو میخواد، همیشگی میخواد، مخصوصا جنبه انحصاریش، همطور که خودتون به درستی گفتید روزی که دختر خانمی اومده با دوست شما دوست شده، شما از او دیگه متنفر، در حالی که چه اهمیتی داشت، تازه میتونستید ستایی بیشتر و بهتر بازی کنید، ارتباط داشته باشید، رشد بکنید، ولی اینا موضوعی شما نیست. موضوع شما مسئله تشنگی و گرسنگی است و اینکه یه چیزی رو انحصاری مونوپولی باید فقط مال شما باشه. شما کسی هستید که اگه ازدواج کنید فردا اگه همسر کنم گفت از مادرم خوشم میاد، سهل از بچه‌ها خوشم میاد، شما ناراحت میشید، برای که یه کسی رو داره میگه دوست دارم غیر از شما یه توهم و تصوری دارید که فقط اون کسانی که دوست شما هستن باید با شما باشن و دوست شما باشن و هیچ کس دیگه براشون معنا ننش باشه. این موضوع بسیار عمیق و سنگینه و همونطور که گفتم در شما به دلیلی که همه موضوع زندگی و رابطتون این بوده، به طوری که قبل از شروع مدرسه بهش فکر میکردید، امیدتون این بوده، آرزوتون این بوده. اما در اینجا دو تا احتمال دیگه هست. یکی این که به نوعی این حالت دوست داشتن رو مجبورید به صورتی در بیارید، یه مقدار ذهنی و خیالی، که بتونید آدم‌ها رو در ذهن و خیال داشته باشید بدون اینکه باشون رابطه داشته باشید. به همینه که مثلا با بچه‌ها یه تماشاشون کنین. بلا یه دختر فرض کنین 12 ساله، برای چی به یه دختر 13 ساله نگاه کنی که چه می‌کنه؟ یا اصلا چقدر جالب میتونه باشه، اصلا چی داره؟ برای که چیز غیر عادی نیست، زندگی و رفتار عادی است. ولی شما دوم ممکنه گرایش‌های همجنس‌گرایی دارید. یعنی احتمال داره یه توجهی بدونی که فعلا متوجهش باشید به جنس موافق دارید و این بر میگرده به یه مقدار ویژگی های در حقیقت مغزی شما، سیستم عصبی شما و هورمون های شما. این اون چیزیست که باید یه مقداری باش واقع بینانه برخورد کنید و ببینید آیا این ماجرای خوش آمدن از دخترها و اونا رو به عنوان الگو و مدل داشتن آیا یه مسئله خیلی عادی است که میتونیم نسبت به پسرها یا دیگران هم داشته باشید، یا اگر فقط و یا بیشتر متوجه دختراست اونم به صورتی که احساس خوش آمدن میکنید، یه مقدار موضوع زیر سوال میره. حالا سوال من از شما اینه جان. من فقط سوال من این است که شما الان چه حالی، چه احساسی نسبت به پسر و رابطه با پسر دارید؟
نه من یعنی اصلا اونجوری نیست، پسر رو برام جذابتر، دوست پسرم همیشه داشتم مثلا. ولی یه چیزی که برای من خیلی عجیب بود، همین 2 سال پیش دوست پسرم، من داشتم راجع به همین دوست صمیم باش صحبت میکردم که آره دوست قدیمی من اینجوریه اونجوریه، بعد یه دفعه برگشت به من گفت من به تو شک دارم. نگفت شک دارم، گفت تو مطمئنی با دخترم نیستی؟ گفتم وای یعنی کس خنده داره واسه من. آره گفت من احساس میکنم ممکنه باشی، چون یه جوری تعریف میکنی که آدم حس میکنه یه حسی دارید. گفتم اصلا اینجوری نیست.
نه اینجوری که دارید، نه آخه شما به منم که گفتید اینو پیام رو دادید. نه بعدم بهش من به شما گفتم. ببینید عزیز، ماجرا این که آدما از این حس و احساس خودشون خبر ندارن، ماجرا این که آدما یه مقداری با این میجنگن، ماجرا این که برخی از اوقات آدما درست عکسش عمل میکنن، ممکنه بیشتر به سمت مثلا دم رو دختر به سمت پسرا برن برای اثبات این که من گرایشی ندارم یا نفیش هست. درسته به همین جاست که برخی از آدما در 20 25 30 سی یا 5 سالگی بالاخره به این نتیجه میرسن که نه من بی خودی با خودم جنگیدم و من گرایش و تمایل دیگری دارم. نوع حرفای شما بودار هست عزیز. البته از نظر من بیشتر برمیگرده به تشنگی شما برای محبت، که این محبت در چارچوب ارتباط با دختر خب بی ضرر بی خطر در سری هم نداره. یعنی شما وقتی 10 سالتونه 12 سالتونه اگر از یه دختر خوشت میاد، تا 18 تا 20 سالتونه هیچ بار منفی نداره، به عنوان دوست میخوای دوست کسی باشه و در جوامعی که به هر حال یه موانع و محدودیتای وجود داره خیلی میتونه عادی باشه. به همین جاست که تو این جوامع پسرها بیشتر با پسرها و دخترها بیشتر با دختران، این که دخترها و پسرها اینقدر جدا از هم بزرگ میشن که فاصله بیشتری میان زن و مرد تو این جوامع دیده میشه، از جمله اونچه که هم مکتون شما میتونید در ایران ببینید. بنابراین من ریشه مسئله رو محبت و توجه شما میبینم، یا اون نیاز اصلی و اساسی روانی شما، و نمیخوام بگم اصلا اون احتمال، البته اون گوشه وجود داره که اون رو باید بهش یه ذره نگاه کنید.
ممکنه به خاطر این باشه که یه توی برهه‌ای از زمان پدر من یه طوری یه الگوهایی به من میداد، چون من خیلی دوستش داشتم تو بچگی بهش نزدیک میشدم، که الگوهای پسرونه میداد، تو باید قوی باشی، تو باید
خب آره همون هست. ولی ببینید عزیز، دختری که پدر بهش خیلی نزدیکه، اگر آیدنتیفیکیشن همان انسازیشو بین 5 تا 7 سالگی با پدر بکنه، میخواد مانند پدر باشه. پدر چی دوست داره؟ زن دوست داره، دخترم دوست زن دوست داره. از اونجا این ریشه میاد. همونطور که وقتی پسری خودشو با مادر آیدنتیفای میکنه، از اونجایی که مادر مرد دوست داره، پسرم میتونه گرایش های نسبت به مرد داشته باشه. از اینجاست که زمینه های تربیتی یه علاقه به جنس موافق حتی از نظر جسمی و جنسی پیدا میشه. یعنی این حرفی که شما میزنید اتفاقا رد و نفی مسئله نیست. بعدم پدری که معمولا همچی پیام میده، شما همچی نظری میگیرید که احتمالاً اونا دلشون می‌خواسته بچه اولشون پسر باشه. و یا احتمال اون رو ترجیح میدن. و خب اون پیامی که تو پسر باش میتونه زمینه باشه برای که شما به دخترها توجه کنید و از یه طریق اون رو جبران کنید. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید بعدن صحبت کنم، اگر نه که خدافظی کنم. هر جور میل روی خط باشید. تمام شنگ رجمن با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان. چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کفوچ‌های چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227. از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کراون مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227. سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227. اریا کد 323.
بیا تا گای پرخشانی و دست افشان قدم خانی که تاره ها در شب دل بکنی.
عارفانه، کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان، شنبه 18 جون، رویس هال، UCLA. محل تهیه بلیط تیکت مستر، UCLA لایو، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، سوپر اروین، هولسام چویس و یک شنبه 19 جون، Museum of Contemporary Arts, La Jolla.
رستوران صدف، شعبه رستوران دریای سانتا مونیکا در قلب انسینو افتتاح کردیم. رستوران صدف با گنجایش 200 نفر آماده پذیرایی از مهمانان گرامی خود می باشد. رستوران صدف دارای سالن‌های مجزا برای برپای مراسم تولد، نامزدی، بیزنس میتینگ و غیره می باشد. همچنین رستوران صدف آماده تهیه غذا و کیترینگ خارج از رستوران و دلیوری به منازل و محله کار شما. آدرس 16240 وسترا بولوار، شهر انسینو. تلفن 818-981-8100.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، این تشنگی و گرسنگی که در محبت گفتین یا این انحصاری بودنش، چطوری میتونم اینو وصفش کنم؟
ببینید، تشنه و گرسنه بودن برای محبت اون تیپی درست میکنه که بشکن تیپ مهر طلب، یعنی love thirst love hunger. به نظر من بیش از نیمی از مردم ایران گرفتار این اختلال شخصیتی هستن، حالا به صورت شدیدش نیست ولی به صورتی که من به عنوان شخصیت نرمال ولی گرفتار ایرانی میدونم. بنابراین شما قراره به بقیه صفات مربوطه به اونم توجهی داشته باشید و بدونید یه زمانی بوده که توجه و محبت که موجب امنیت میشده زندگی شما بوده، این توجه و محبت نبوده و اون احساس عدم امنیت همکنون در شماست و باید بدونید که یه روزی بوده به عنوان یه دختر 2 ساله نبودن مادرتون یا بی‌اعتنایی او شما رو به نابودی میکشون یا فکر نابودی رو در شما رشد میداد و اون وحشت رو در شما بود، امروز نه. برابر این ماجرای مهرطلبی گرفتاری بزرگه. اما دومین مطلبی که بهش اشاره کردید، انتظار و توقعتون، خب این یه چیزیست که شما باید نگاه کنید به انتظاری که از خودتون و دیگران دارید، ارزیابی که اوضاع رو می‌کنید و یه مقدار واقع بینانه با مسئله برخورد کنید. یعنی واقعیت این که یک، من همطور که نمی‌خوام دوست همه باشم، همه هم نمی‌خوان دوست من باشن. دو، روزی یک کسی دوست منه که دوستان دیگری هم داشته باشه و الا اگر من و اون باشیم گرفتاری است، به طوری که الان توی تیپ‌های شخصیت یا اختلالات شخصیتی حداقل 2 یا 3 تاش یه علامتش که ما بیماری شخصیتی یا اختلال شخصیتی به یه اعتبار داریم این است که ما فقط یا دوست نداریم یا فقط یه دوست داریم. و اون انحصار خودش اصلا علامت بدی است و به همین جهت است که باید مواظبش بود. یعنی یک مطلبی است که در جای خودش به اندازه خودش درسته، بیش از حد و بیش از اندازش خطرناک و ویرانگری. به همین جهت است که باید با یه روانشناس کار جان.
بله الان دیگه اصلا همچین حالتایی رو ندارم.
چرا خواهی نداری؟ پس چرا دیگر نگرانی؟ پس برای چی تلفن کردی؟ نه اینکه بگم چرا تلفن کردی،
همین که به دخترها مثلا، یعنی من اصلا فکرش هم نمیتونم بکنم. این چند وقت خیلی فکرم که خب مثلا آره این دختره رو من حتی بهش دست بزنم حالا به هم میخوره، ولی
خب معلوم نیست عزیز. نه ببینید اصولا شما روزی که همین حرفی که الان میزنید، ببینید شما یه سری استدلالایی میخواید بکنید که از نظر علمی عکسشه. اتفاقا وقتی با این شدت راجبش حرف میزنید یه مقدار سوال برانگیزه. برای که روزی که من در زندگیم یه چیزی رو میخوام که میدونم بد است و غلط و نباید بخوام، معلومه که بیش از حد با اون برخورد میکنم. به همین جهت است که بسیاری از آدمایی که مثلا نمیگم در مورد شما، بعداً معلوم شده هم جنس گرا هستن، اینا برای یه مدتی دشمن هم جنس گرایان بودن و در حقیقت یه نوع جنگیدن با اونا نبوده، جنگیدن با اون احساس درونی خود بوده. به همجاست که با یک کسی صحبت کنید که خاطرتون آسوده بشه که هستید چه هستید. این که چه هستید هیچ مهم نیست، این که کی هستید اهمیت نداره، مهمش این که آدم اون رو بدونه. و بعدم یه مقدار ماجرای کودکیتون رو بذاره جدی بگید. برای ببینید عزیز، شما با آب و تابی که من ولتون کرده بودم یا اگر در یه شرایط عادی بودیم 2 ساعت می‌خواستی راجع به این دوستی‌ها حرف بزنید، چون هنوز مرکز و محور زندگیتونه. من اگر به یه موضوعی علاقه نداشته باشم، من اگر فرض کنید یه روزی بوده عروسک بازی می‌کردم یا ماشین بازی می‌کردم، حالا 20 سال گذشته حاضر نیستم بیشتر از 30 ثانیه بهش توجه کنم، نشون میده موضوع رفته. ولی اگر با آب و تاب هنوز درباره کودکیم که چه ماشین بازی می‌کردم، من هنوز بچه‌ام. یعنی بی خودی موضوع رو نفی نکنید. ببینید یکی از گرفتاری فان تیپی مانند شما این است که معمولا واقعیت رو انکار میکنه و به دامن توضیح اکسپلینیشن و بیشتر جستیفیکیشن توجیه میره. و دو سه تا توجیهی که شما به حساب خودتون کردید از نظر من به هیچ وجه علامتی نبود یا نشانه‌ای نبود که شما مطلبی رو بیشتر مشخص کنید. از نظر من دیدید که هر دو سه تا رو به شما گفتم وارونش بود. مهم نیست، مسئله این است که شما با یک کسی صمیمانه صادقانه حالتون، حستون، احساستون رو مطرح کنید تا بیشتر بیشتر بدید. حالا چه چیزی الان شما را اذیت می‌کنه؟ اونا که مال گذشته بود.
بله، الان من توی رابطه هستم 3.5 سال. بعد بعضی وقتا میشینم فکر میکنم، تصمیم میگیرم که این رابطه رو تمومش کنم. خب ولی همین که تصمیم میگیرم، یعنی به هم بزنم و به هم میزنم، 6 ساعت هم طول نمیکشه که انقدر حال بدی پیدا میکنم که نه که رابطه خیلی بد باشه، نکته منفی داره ولی خب مثبت هم داره، ولی من فکر میکنم اونقدر خوشحال نیستیم الان بعد از این مدت بودیم. تو فکر میکنم خب ما میتونیم دو نفر پیدا کنیم که خیلی با هم بهتر باشیم. بعد وقتی میخوام بیام بیرون یه حالی پیدا میکنم که انگار میخوام بمیرم. خب
ببینید عزیز، ببینید من اگر شما به کنفرانس کودک درون بیاید، مال 14 ماه اول، 14 تا 36 ماهگی، که اتفاقا یه سوالی است که هر دو تا تکرار میشه، اینه که من وقتی که یه رابطه رو ترک میکنم به هم میریزم. من وقتی یه رابطه رو ترک میکنم بیش از اندازه و اهمیتی که اون رابطه داره منو به هم میریزه و ناچار خیلی از وقت برمیگردم. من کسی هستم که حتی وقتی رابطه به هم میریزه یه جوری فقط به ذهنم، به فکرم، نه اینکه اصلا جایی داشته باشه، حتی فکر خودکشی و مردن میکنم و اینا دقیقاً نشونه آسیبه. ببینید شما اصلا تردید نکنید که به دلیل آمدن بچه بعدی با فاصله کم، متاسفانه شرایطی بوده که یا شما به مقدار زیادی مورد غفلت قرار گرفتید یا شما اینچنین تصوری در اون کودکی داشتید و یا بعدش، و بنابراین موضوع اصلی و اساسی شما چسبیدن به دیگری است. یعنی شما اگر کسی نباشه، یعنی درست مثل آدم معتاد، و به همین جد است که حتی افرادی هستند که توی رابطه هستند و اگر از اون رابطه بیان بیرون همه گونه براشون بهتره ولی بیرون نمیتونن بیان. اینه که بسیار از روابطی که در جامعه ایرانی هست آدم‌ها میرن و میان. چرا؟ برای که آسیب کودکی سبب میشه که ما ترک کردن، رها کردن اذیت میکنه. حتی این در مورد اشیا هم هست. بسیاری از آدم‌ها هستن که فرض کنین توی خونه ای هستن که یه بدروم هست، خیلی هم ناراضین. بعد اصلا وضع مالیشون خوب میشه، برن تو خونه 5 بدرومه. ولی هنوز از در اون خونه یه بدرومه که بخوام برن بیرون، به سقف و در دیوار نگاه میکنن و حسرت میخورن، تا یه مقدار عکس میگیرن برای بعدش بشنن افسوسشو.
من همینجوریام، تمام وسایلم، کاغذ و همه چی دارم.
بنابراین خب همین دیگه، بنابراین موضوعی که شما دارید این است که شما به اونا میچسبید و اصولا ترک و رها شدن که مثلا شما رو دامپتون. حتی شما اگر با یه پسری برید بیرون شما رو ول کنه، با وجودی که خودتون می‌خواستید ولش کنی ولی اون ول تو کنه، معمولا یه تیپی مثل شما میره میارتش، این دفعه خودش ولش می‌کنه که حداقل یه ذره راحت‌تر باشه.
بله بله درست.
بنابراین خب معلومه، برای اینکه همینجوری است که شما مسئله براتون اصلش ترک شدن یا ترک کردنه. روزی که دامپتون میکنن شما اصلا دیوونه میشید. حتی به همین جاست که شما برخی از وقت میبینید آدمای اصرار دارن که من تقاضای طلاق کردم. چرا این حرفو میذارم؟ برای که اون سگه کیه که منو طلاق بده، من طلاقش دادم. علتش اون احساسی است که در درون این آدماست نسبت به این موضوع. به هر حال با یکی صحبت کنید که مقدار بیشتر مشخص بشه، ولی موضوع مهمی نیست، خوشبختانه قابل حل است و هست. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
چجوری میتونم از این رابطه بیام
بیرون؟ بگید خداحافظ. یعنی ببینید ماجرا این است که شما انتظار دارید یه چیزی رو که داشتنش یا نداشتنش دردآور و رنج‌آور نباشه. بس ببینید باز همین مسئله است. یعنی شما عملا یه چیزی رو 5 برابر 10 برابر درد و رنجو بیشتر میکنید، دو میگید اصلا یه دهم هم نمیخوام رنج بکشم. خب معلومه اجراهی ما نداریم. شما یه کسی باید کمکتون کنه، یک متوجه بشید وقتی یه چیزی درست نیست، آدم باید بتونه راحت ترکش کنه، و بعد بی خودی به خاطر اینکه آدم با کسی هست یک مرتبه اون رو یه اعتبار بیش از اندازه نده که ند بودنش یا نداشتنش خیلی سخت و سنگین باشه. شما همینقدر که به کسی نزدیک شدید، درست به استفاده میست که همه سرمایه گذاریاش اونجا میکنه، همه چیز رو به اون میدید و در نتیجه انتظار و توقعتون از او و حتی از خودتون در ارتباط به او به صورت غیرعادی در میاد، و همین بعضی از اوقات سبب میشه که برای داشتن یه آدم اونچنان روی اون آدم بیافتید که اون خفه بشه.
آقا دکتر، ما قبلا خیلی با هم خوب بودیم، ممکنه به خاطر اینکه تو یک سال اخیر همش با هم بودیم این احساسی که با هم دیگه خوشحال نیستیم، خوش نمیگذره زیاد، و دوستامون هم نبودن توی این شهری که ما بودیم، چون ما یه شهر دوری بودیم هر دو به خاطر درسمون، به خاطر این باشه. و
من اصلا نمیدونم چرا عزیز، نه دنبال یه چیزای عجیب و غریب از این بابت نگرید که چون با هم بودیم. آدم ها اگر با هم خوب باشن، وقتی با هم هستن بیشتر بیشتر به هم علاقمند میشن، هیچ قرار نیست کمتر و کمتر بشه. مگر آدم های تنوع پرستی که اصولا از هر کسی خسته میشن، یا اصولا آدم ها براشون معنایی ندارن. آدم ها درست مثل کسی که میره تو رستوران و از که غذاش خورد که اونجا نمیخواد بیاد، میره دستشویی میاد بیرون، آدم که اونجا نمیشینه. علت چم این است که نگاه درستی. جان
سوال خیلی کوچیک داشتم، اینکه من راجع به اورال فیکسیشن شنیدم از شما، ولی من الان مشکل که پیدا کردم، چون من به خاطر هم خواهرم که به دنیا اومده، خب شیر خیلی کم خوردم، بعد از اون غذا دیگه شیشه نگرفتم، بعد همیشه گشنه بودم، مثلا سینه مادرم هم میپیزم شیر نبود، یعنی خیلی بد غذا بودم، حتی تا 15 سالگی به شدت عجیب، من حتی دو سه تا غذا رو بیشتر نمیخوردم و مادرم میگه تو بچگی همیشه گرسنه بودم. الان که من به این سن رسیدم، چند سال اضافه وزن پیدا کردم، 5 کیلو 10 کیلو، که اصلا عجیب، من هرسی به خوردن دارم، گرسنه‌ام، فقط میخوام بخورم، یا حتی یه مدت سیگار میکشتم که دیگه مثلا نمیکشم، یا مثلا اصلا یه چیزی باید تو دهان من باشه، میخوام بدونم این همینه.
دقیقاً، شما هم تثبیت دهانی رو دارید، هم میتونید گرفتاری‌های دیگر رو داشته باشید، یعنی اورال فیکسیشن. از اون گذشته مسئله ببینید عزیز، بی توجهی چه واقعی باشه چه تخیلی از جانب خانواده و مادر شما به شما، شما رو به هم ریخته، یعنی شما رو خالی خالی کرده، و به همین جهت است که بعدن هم برای گرسنگی، هم برای گرفتن توجه، هم برای بازی، هم برای هرس دادن اونا، خودتون اون همه مشکلات رو سر غذا درست کردید، و حالا که دیگه اونا نیستند و این بازی رو نمیتونید بکنید، بازی رو عکسش رو رفتید، حالا مشکلتون خوردنه. خیلی روشن، درست مثل همون مسئله قبلی است. ببینید، شما یک کسی هستید که به دلیل آسیب دوران کودکی تو افراط و تفریطید، یعنی توی دوتا اکستریم هایید، شما هیچ وقت خط میانه ندارید.
بله.
و اینو تو بقیه زمین های زندگیتون هم دارید، نتیجتا حتی شما هم اگر یه ذره ولتون کنن، جز گروه های مثلا تندرو، یه دفعه تو امریکا عضو حزب کمونیست میشید، یعنی یه چیزی که باید افراطی و انحرافی باشه توی جامعه مانند امریکا. علتش این است که به هر حال آمادگی دارید برای غیر عادی بودن، و اصولا در مسیر افراط و تفرید در هر زمینه بیش از حد حرکت کرد. خطری هم که دیگه شما رو تهدید میکنه که معمولا کنار میاد، وسواسه. حالا این وسواس
رو تازه پیدا کردم.
رایت. یعنی پشتش ماجرای ابسشن پیدا میشه، یعنی حالا به چیزا گیر میدید، به موضوعا گیر میدید، به آدما گیر میدید، و در نتیجه شروع کنید دور خودتون چرخیدن. چرا؟ برای که از این طریق بیشتر میتونید دور بزنید، یه احساس آرامش موقتی بکنید. اون چیزی که برای من مهمه اینه که آسیب کودکی شما در چارچوب ارتباطی که باید به درستی با مادر میداشتید، ضربه های شدیدی به شما زده، وجود شما رو خالی و تهی کرده، و به همین جاست که همیشه باید وصله یک کسی دیگه پر بشه. شما یه آدمی هستید که وقتی کسی رو پیدا میکنید که میاد توی شما پر میشه، اما هر کسی که بیاد توی وجود شما پر بشه، چون شیء خارجی است، دیر یا زود شما رو بیرون میاندازید، و بنابراین بدن شما هیچ وقت یه نفر خارجی نمیگیره. نتیجتا ظاهرا تنوع پرست برسید، به نظر میرسید کسی هستید که ممکنه ای بس و زیر قول و قرارتون بزنید، یا احساسات و عواطف تند و تیزی که زمانی داشتید حالا اصلا نداشته باشید، اما این برمیگرده به ویژگی روانی شما که وقتی که تنهایید، وقتی که فرض کنید خالی هستید، دلتون میخواد کسی باشه و شما رو پر کنه، ولی وقتی که اومد نه تنهایید نه خالی، پس او رو نمیخواید. یه گرفتاری بسیاری از آدمایی که وقتی که تنها هستن و خالی هستن ازدواج کردن همینه، که به دلیل تنهایی و خالی بودن و توصیه دیگران و بالاخره به عنوان یه راه حل میرن ازدواج میکنن، اما بعد از اینکه ازدواج کردن متوجه میشن که خب دیگه تنها نیستن، زن دارن، شوهر دارن، خالی هم نیستن، برای که یه زندگی تازه، یه عالمم کار رو سرشون ریخته. خب مثلا پس برای چی زن میخوام؟ مثلا برای چی شوهر میخوام؟ برای که من به این دلیل زن رو گرفتم که تنها بود، حالا تنها بودم، حالا که دیگه تنها نیستم، من خب زن میخوام برای چی؟ و این دقیقاً همون مشکل رفت و آمد است که شما تو اشکالات و اختلافات میبینید، و به همین جاست که آدمایی هستن که مدتی ازدواج نمیکنن، بعد ازدواج میکنن، بعد با حرص تمام و ولع عجیب و غریبی میان بیرون، بعد دو مرتبه باز به یک کسی دیگه دل میبرن، و به همین جاست که این بازی رو تکرار میکنن.
این تصویر دهانی چون الان خیلی داره اذیتم میکنه، چطور میتونم که برطرف یا
نه؟ ببینید، باید با علائمش بجنگید. این علائمش برمیگرده یک به وابستگیتون، دو برمیگرده به یه مقدار پرتوقع و پر انتظار بودنتون. ببینید چهار تا ویژگی روانی اورال فیکسیشن چیه؟ یک دیپندنسی، وابستگی است. دو اکسپکتیشن. سه آدم گالوبل و ساده دل و ساده روح بودنه، یعنی آدم ساده. و 4 زخم زبون و نیش داشتن، یعنی ویژگی روانیش این 4 تاست، یعنی آدمایی که گرفتار تثبیت دهانی هستند و اینو شما راحت میتونید ببینید. بعد در جهت کل زندگیشون حرف بزنن، بوسه دوست داشته باشن، یه چیز ترش دوست داشته باشن، تون دوست داشته باشن، یه چیزی بخوان بجون، چیز داغ دوست داشته باشن، یخ دوست داشته باشن، برای که منطقه دهانی منطقه است که دریچه است به ویژگی‌های روانیشون. و باز به همین جهت است که برخی از اوقات درست مثل چیزی که اشاره کردید، حالا هر مسئله و مشکلی دارن، چه شادی باشه چه غم، چه آرامش باشه و چه وحشت، میرن سراغ غذا. بنابراین غذا تبدیل میشه برای که یک کمکی میکنه به زمینه اورال فیکسیشن. همین است که زمینه فراهم میکنه برای کشتن سیگار، حتی برای خوردن مشروب، برای که خوردن مشروب اون منطقه دهان رو به هر حال با الکل میکوبه. باز به همجوری است که برخی مثلا چای یا قهوه لبسوز لبدوز نمیدونم از این پرت و پلاها دوست دارن. چرا؟ برای که اون منطقه همیشه باید تحریک بشه و برخی از اوقات هم حتی دارن لبشون رو میخورن.
بله بله دوستان. من خب سوالی که خیلی برام پیش می اومد اینی که من افسردگی فروش کردم، فکر کنم من ممکنه جزو اون درصدی باشم که خیلی میخورم وقتی افسردم.
نه شما نه به افسردگی میتونه اتفاق نش بشه، آدم های افسرده معمولا نمیخورن، درصد کمیشون میخورن، ولی اصلا چه اهمیتی داره؟
بعد تمام این چیزایی که راجع به من گفتیم میتونه منو یعنی کمک میکنه به دو قطبی شدن، چون من
نه کمک به دو قطبی نمیکنه. شما میتونید دو قطبی باشید ولی من در شما اونقدر دو قطبی ندیدم. یه ذره زمینه بیش فعالیتی رو میشه درتون دید ولی دو قطبی هنوز اونقدر ندیدمتون. نه مگر اینکه ذره اطلاعات بیشتری باشه، ولی بیخودی تجویز رو خودتون نکنید، یا 25 رو بیماری رو خودتون نگذارید. یه مقدار بهت پلوی کسی که او تشخیص بده تا شما. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. شما همینطور. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اسفندیاری پزشک متخصص بیماری‌های داخلی همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در امسینو 818-990-40-30.
داروخانه تازنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادر مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تازنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818-996-3600. ما در تازنا فارمسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهد.
با ارائه نسخه جدید خود به داروخانه تارزنا، یک کرم نرم کننده پوست یا یک کرم ضد آفتاب با SPF 40 به ارزش $50 هدیه بگیرید. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600. 818-996-3600.
اگر میخواهید پرده های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری کلکسیونی از بهترین پارچه های پرده ای، تورهای زیبا، تسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصا نقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داونتاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی روما دکو دریپری ارائه می شود. با یک بار آمدن به شوروم روما دکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف، مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463.
روما دکو دریپری هفت روز هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم می باشد. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه می دهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100.
نیموز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیموز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمیتوانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست میدهید؟ ما به شما پیشنهاد میکنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
اکنون در club670.com بلیت های متعددی برای تهیه در اختیار شماست. جشن روز پدر پنج شنبه 16 جون، کنسرت سیما بینا و گروه لیان شنبه 18 جون، جشن روز پدر یک شنبه 19 جون و کنسرت بلک کتس اند سیلوئت در تاریخ 18 جولای. حتما به club670.com سری بزنید و بلیت های خود را تهیه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شما شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
حالا صدا میاد؟
صدا رو با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بله بفرمایید.
سلام هستی، من راه دور زنگ میزنم.
خب میدونم، ولی چون راه دوره باید بلند صحبت کنیم، ما بتونیم پخشش کنیم. قربانه. داد بزنید، داد بزنید.
حالا مسئله شخصی است. من همسرمو که 24 سال با هم زندگی میکردیم 6 سال پیش از دست دادم. زندگی خیلی خاص و یونیکی داشتیم.
ببخشید منو با این صدا، متاسفانه قابل پخش نیست قربونت. باید لطف کنید نزدیک دهانه گوشی باشید و بلند بلند، و الا این برنامه باید بتونه پخش بشه. بفرمایید علت فوتشون چی بود؟
سادن سکته مغزی پشت فرمون.
چند سالشون بود؟
ایشون فقط یک روز بعد از پنجمین تولدشون بود متاسفانه.
فرزند شما چی دارید؟
یک فرزند داری.
چند سالش الان؟
ایشون 25 سالش به زودی میشه.
پسر یا دختر؟
دختره. بله من دارم سعی میکنم یه جوری به شما بگم که من تشخیص داده نشم اگه اجازه میدین.
آخه
برای این به خاطر اون زندگی که ما داشتیم. الان خوبه صدا؟
نسبتا خوبه، بفرمایید.
به خاطر اون زندگی که با هم داشتیم و طرزی که با هم بودیم، من هنوز دوست دارم که ازدواج کنم و زندگی شریکی داشته باشم، چون اون صورت که شخصی نیست که هم بتونم تنها باشم. این چند سال یک مواردی پیش اومده و هر وقت شده دیداری شده و حتی من سفرهای دور رفتم ملاقات کردم، اشخاصی رو گفتن آره خیلی خوبی، ولی خب ببخشید نه تصمیمشون منفی بوده. یکی از این مواردی که بود که یک نفر حدود 4 سال پیش از راه دور از ایران بود اومد ملاقات کردیم. اول گفت نه تصمیمش منفی بود، و ولی یک دوستی بود که یک ولی دو سه بار تلفنی در تماس بودیم اینا. ایشون پارسال اومدن اینجا کشوری که من هستم، که 6 ماه با هم رفت آمد داشتیم خیلی زیاد که شاید بتونیم به هم نزدیکتر بشیم. من تو اون مورد یه مقدار من نگران بودم، چندی با ازش میپرسیدم که فکر میکنم کس دیگه ای هم تو زندگیش باشه، میگفت نه هیچکی نیست اینا.
ایشون چند سالش بود؟
ایشون 50 سالش.
ازدواج کرده بودن یا نه؟
یک ازدواج خیلی کوتاهی، چون اون همسر اولش هم در خارج زندگی میکرده، وقتی که داشتن عقد میکردن میخواستن ازدواج کنن ایشون هم درگذشته بود، بنابراین به اون صورت که زندگی طولانی با کسی نداشتن. بعد تو این 6 ماه وجد یه شخصیتی هم داشت که اهل تظاهر نبود، که بعضی هم مثلا خیلی لغت‌های بهش به اصطلاح لاویداوی یا بگن مثلا هانی از این چیزا، ولی رفتار خیلی شخص مظلوم و به نظر محبت خالصی بود رفتاری که با من داشت. ولی به من میگفت من باید برگردم یه مقدار کارهای شخصی ما انجام بدم و اونجا بعد شاید بتونم دوباره بیام. ولی وقتیشون رفتن یه مسائلی پیش اومد که دیگه احتمال داره برنگرده. بعد من فهمیدم که شخص دیگه یا اونجا در کار بوده. بعد من به احترام ایشون تصمیم گرفتم که از دوستان قدیمی اون که منو معرفی کردن شروع کردم با یک خانم دیگه صحبت کردن که قرار بود هم دیگه رو ملاقات بکنیم و اینا. بعد وسط راه دیدم که من فکرم به بن‌بست خورده و اون نمیتونم شخص قبلی رو فراموش بکنم.
مسئول از شخص قبلی هم خانمی که رفتن؟
بله. و من هم همیشه من خودم بعضی ها میگن ایراد، ولی فکر نمیکنم ایراد، همیشه با این دوستانی که ملاقات کردم همیشه روک و آنست بودم، همه گذشته رو بهشون گفتم و مجبور شدم به این دوستم بگم و خلاصه این به خود برای من ایجاد مشکل کرده. و با هم نتیجه آخری که با هم صحبت کردیم گفت که من برای خودم یک ببخشید که اصطلاح انگلیسی که میگم ددلاینی گذاشتم بوده یک ماه دیگه که اگر بتونم نتیجه داشته باشم، اگر نداشتم باز برگردم همین شخص تازه‌ای که ایشون واقعا هنوز ندیده یک شخصیتی داره که واقعا خیلی مناسب و
نه آخه سب کنین من بذارید برم سراغ اون خانومی که آمده بودن. ایشون اگر کسی دیگه تو زندگیش بوده بعد به شما گفته نه، و اگر من درست فهمیدم و رفته، شما منتظر یه مونیم برای چی به خودتون فرصت میدید که چه کنین؟
به خاطر که یک مسائل هست که امکان داره که برگشتی باشه.
خب نه سب کنید، فرض کنید که ایشون با کسی دیگه بوده یا کسی دیگه هست بعد با او به هم میزنه، شما میخوایدش هنوز؟
من متاسفانه اون علاقه اونقدر عمیق هستش که بله میتونم قبولش بکنم.
آخه برخی از اوقات نمیخواید قبولش کنید، میخواید بازنده نباشید. ببینید برخی از اوقات وقتی یک کسی ما رو ترک میکنه میخواییم برش گردونیم، نه به خاطر اینکه برای ما خوبه، برای اینکه میخواییم او رو سر جاش یه جوری بنشونیم. و در حقیقت این مطلبی بود که با شنونده عزیز قبلی صحبت میکردم که تو منو ترک نکردی، من تو رو ترک کردم. علاوه شما تو این سن و سال اگر 6 ماه با یک کسی بودید و به این نتیجه نرسیدید که میخواید با هم ادامه بدید، بعد ایشون رفته بعد با کسی دیگه بوده، منتظر موندنتون برای چیه؟
به خاطر اینکه یک جوری من اون شخص رو شناسایی کردم که فکر می‌کنم که احتمال داره که همچین به شخص مناسبی نباشه و ایشون نظرش عوض بشه.
خب حالا میخواید صبر کنید، کسی نمیتونه به شما بگه نه. حالا این خانومی که باشون الان صحبت میکنید، ایشون رو گفتید هنوز ندیدید؟
چون هنوز ندیدم، قرار بود که یک سفری ماه آینده بیان طرف های شما که ملاقاتی بشه و از خیلی مسائل ایشون هم مناسب ترن من به خاطر برای همین، ولی موضوع احترام به شخصیت ایشونه که من نمیخوام یعنی مسئله برای ایشون پیش بیاد که صدمه به روحیه‌شون چیزی بخوره. و این با هم خیلی قشنگ صحبت کردیم.
نه من اگر شما رو درست فهمیدم، شما به این خانم تازه گفتید که من یه چنین رابطه و سابقه ای داشتم و میخوام یک ماهی به خودم فرصت بدم، اگر از اون جا خبری نشد اون وقت با تو خواهم بود، یه همچی حرفی به ایشون زدی؟
نه به اون صورتی خبری نبود، میگم لااقل موضوع رو به اصطلاح کلیر کنم، تمیز بکنم، چون تو این چند سال من 3-4 نفری که دیدم و به من گفتن نه، یک دوستی خیلی ساده بین ما مونده، یعنی همه به عنوان دوست، هیچ وقت چیزی نبوده که پشت هم دیگه رو برگردیم بگیم برو فکر کارت. ولی این جوری تموم شد که متاسفانه اون دوستی هم که توی 4 سال بین ما بود قبل از اومدن دفعه دومش، اونم از بین رفته. برای همین که انتظار یه موقعیت هم که لااقل ما یک دفعه صحبت همون رو بکنیم که این مسئله که با ناراحتی و اختلاف تموم شد حل بشه و بعد من بتونم قدم بعدیمو بردارم.
نه من حرفی نمیبینم بر این که، یعنی اشکالی نمیبینم که شما این رابطه رو تمومش کنید برید سراغ دیگری، ولی معمولا قرار بوده سابقه رو تموم کنید برید سراغ دیگری، نه اینکه یه رابطه رو تموم نکرده برید سراغی که دیگه، حالا وسط راه اونو منتظر بذارید برای اولی.
بعدم اینطور نبود، ایشون تموم کرد به دلایلی و این منو توی بن‌بستی گذاشته. چون اشخاص قبلی وقتی که گفتن نه، بالاخره یه وقتی هست، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه طول میکشه تا موضوع به اصطلاح پایین میشه، سَتِل میشه و بعد میتونه یک قدم دیگه برداشته بشه. ولی اون مسئله اولی من به بنبست انداخته، به همون دلیل من شروع کردم که برم برای مورد بعدی. ولی وقتی شروع کردم دیدم که نه، هنوز من فکرم ناراحته و نمیتونم به کسی بی خودی دروغ بگم، یا من هیچ وقت در عمرم آدم دروغی نبودم و به همون دلیل بود که گفتم که خب شاید بتونم برم جلو. بعد همون مسئله یک بنبستی ایجاد کرد.
نه، من در این که شما آدم دروغی نیستید باهاتون موافقم، ولی شما یه ملاکایی دارید برای خودتون که همه باید با اون ملاکا همخوانی داشته باشن. حتی شما میدونید من خیلی با نگه داشتن رابطه‌های قبلیتون هم موافق نیستم. یعنی شما اگر با یک کسی به قصد ازدواج رابطه داشتید یا یه مدتی رابطه‌ای داشتید، بعد بار تمومش کنید بره، برای چی دوست نگرش داشتید؟ برای که آدم دیگه‌ای که تو زندگی شما میاد با این وضع خوشحال نخواهد بود که شما 4 تا دوست دیگه داشتید، برای که با 4 نفر دیگه شاید می‌خواستید ازدواج کنید.
و اون روزی که اون شخص هست و تصمیمش رو گرفت که گفتش بله من با تو ازدواج می‌کنم، بعد اون شخص میتونه به قول معروف قانون رو بذاره.
آخه شما که عزیز نمیدونم، ببینید نه، من دقیقاً حرفم با شما همینه. نه صبر کنید، آخه شما اومدید یه جوری اذیت نشید تا برای که میخوام بهتون ضربه بزنم. میگم مثل خدا عمل کنین، قاعدش اینه. شما روزی که با یه کسی رابطه دارید، رابطه تموم شه، با رابطه رو تموم کنین، نگاش نکنید تا رابطه بعدی پیدا بشه بعد به او بگید بره. آخه این چه کاریه؟ این یه جوری یه اذیت نشه، یه لایه‌ای از خودخواهی داره. و به همینجاست که سر دومی یه بازی دیگه در ورید، انتظار دارید که این یکی هم مثل بقیه دوست شما بمونه یا با ناراحتی به هم نخوره. من برم معتقدم اون روابط رو تمومش کنید، برای که روزی که شما اون روابط رو تموم نکنید تو رابطه بعدی آویزونید و گرفتارید و بعدن کسی دوست نره. مثل اینی که خانمی الان بیاد با شما دوست بشه، بگه من با 4 تا مرد دیگه‌ای که قبلا خواستم ازدواج کنم هنوز باشون ارتباط دارم. شما چه احساسی دارید و چه نظری دارید؟ خب اینم در مورد شماست با 4 تا خانم دیگه. بنابراین جای بر این حرفا نیست. علاوه مسئله رک بودن و یک رو بودن که باش که موافقم، خیلی متفاوته با این که آدم یک کاری بکنه که دیگری اذیت بشه. شما اگر برگردید به این آدم بگید که من اون خانم رو در هتل فلان دیدم اسم ببرید، از اون بعد اون آدم میتونه راجع به اون هتل احساس بدی داشته باشه. چه ضرورت داره اسم هتل ببرید؟ یعنی بسیاری از این آگاهی‌ها اصلا گفتن ندارم، طوری که ما وقتی میریم تو دستشویی درو می‌بندیم که کسی نیاد. چیزی نیست که به بد باشه، بد طبیعی و عادیه، ولی به دیگران ارتباطی نداره. یعنی ببینید ما قرار نیست رختای کثیف گذشتمون رو همه جا آویزون کنیم به عنوان اینکه ما می‌خوایم ظاهر و باطنمون یکی باشه، درو نباشه. یعنی اینا اذیت می‌کنه آدما رو. شما اگر برگردید به یک کسی که می‌خواید باهاش نزدیک بشید، بگید من یک کسی دیگر اینجوری اونجوری دوست داشتم، می‌تونه همیشه آزاردهنده باشه. بله، آدما به درجات مختلف نسبت به این موضوع حساسن، حداقل کمی هستن یا بیشتر آدما کمی هستن. من نمی‌خوام بگم همه چنینن، ولی خب چه ضرورتی داره این گفتگوها؟ الانم به نظر من اون دوستیارم تموم کنید، این یکی هم می‌خواد یه ما صبر کنین، حالا که به اینجا رسونید صبر کنین. ولی بعدن همیشه به اون آدم دیگه یه پیام میدید که تو انتخاب دوم من بودی.
این برای اینطوری پیش میاد، ولی موضوع اینه که زندگی و ازدواج شوخی نیست که میخوان یه عمر با هم باشین.
نه اصلا حرفی ندارم. نه من حرفی ندارم. چی باشه؟
فکر باید تمیز باشه.
فکر تمیز. من کاملا با تون موافقم. به همینجاست که من همیشه حرفم این است که روزی که شما از یه رابطه میاد بیرون، تا زمانی که اون فکر قبلی پاک نشده، اصلا حق ندارید با کسی رابطه بشید. تا اونجا این که میگم اگر شما از یه رابطه اومدید بیرون، باید اصلا یادتون بره زنید یا مردید برای چند ماه. زنید یا مردی، چه رسه به این که بخواید به کسی توجه کنید، چه رسه بخواید با کسی رابطه برقرار کنید. من با حرفتون موافقم، اما نه با کاری که شما کردید. ولی حالا اون گذشته، بنابراین سراغ اون نمیخوام برم. عرض من به شما این است که شما میخواید این کار رو بکنید، صبر کنید که این فکر رو پاک کنید. ولی برای پاک کردن فکرتون، یک، کمی احتیاج به کمک دارید. دو، با این ملاک های شخصیتون من کمی نگرانم. برای که گفتم شما یه حرفایی میزنید که از یه طرفش درسته که آدم راستگویی هستید، آدم راحتی هستید، ظاهر و باطنتون یکیه، ولی برخی از اوقات این یه ذره ته این خود بودن و راحت بودن و راستگو بودن توش یه نوع بی‌اعتنایی و خودخواهی هم تهش نشسته ها. خیلی از اوقات من دیدم آدمایی هستن که راحت حرفشون رو میزنن، ولی علتش اینه که خشمگینن و خودخواه. در حالی که آدمایی که نه خشمگینن و نه خودخواه حرفشون رو یا مطلبی که شما رو اذیت میکنه یا درست نیست رو نمیزنن. خیلی اون ملاک همین جوری حکم نمیکنه. به همین جاست که من تو کنفرانس های مربوط به عشق و ازدواج حرفم این است که راجع به گذشتهتون 2 دقیقه 3 دقیقه حرف بزنید، یه کلیاتی که اون آدم بدونه شما از کجا اومدید چه بوده و بگذرید. نه اسم بدید، نه جا بدید، نه محل بدید، نه موضوع بدید، نه حس بدید، نه اسم. چه ضرورتی داره؟ مشکلی رو حل نمی‌کنه، برای که بسیاری از آدم‌ها بعداً با اینا زندگی می‌کنن و با اینا موضوع و مسئله دارن. الانم توصیه‌ام به شما این است که بسیار خوب، شما به موضوع این گونه نگاه می‌کنید، من باش مسئله‌ای ندارم، این فکر رو خالی کنید، ولی با کمک بعد بتونید برید سراغ اون آدم. ولی یادتون باشه به دومی هم شما ضربه‌کی زدید و اون برخی از اوقات به آدم‌ها بر می‌خوره و اون برخوردن
من با اونو با کمال احتیاط و معذرت سعی کردم صحبت کنم و
خب فرقی نمی کنه. من اگر به کسی برگردم بگم من یواشکی خیلی با احترام با اضطراب پسر شما رو کشتم، نه، به موضوع نگاه کنید. ببینید باز همون است. ببینید اذیت نشید. شما ملاک تو این است که من وقتی یه چیزی باش راحتم همه باید باش راحت باشه. نیست. مهم این است که بقیه مردم با چی راحت یا ناراحتن. و این موارد. ولی الان با تون کاملا موافق هستم که کاری که می کنید این است که صبر کنید تا اون قبلی پاک پاک بشه و حالا که پاک پاک شد برید سراغ بعدی. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. تمنا میکنم. شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن چند پیام لطفا با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که فردا در کلوپ روتاری که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر جلسه خواهند داشت، من سخنی در باره 2 سال بعد، اشاره‌ای به حوادث و اتفاقات 2 سال اخیر و آنچه که همکنون هست و هستیم خواهم داشت. ورودیه به دلیل با صرف نهار همراه هست، بنابراین فردا چهارشنبه 15 از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در المپیک کلکشن جلسه کلوپ روتاری برپاست. همچنین همین یک شنبه بعد 26 جون از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در UCLA کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس پیشگیری از بیماری های رایج و داشتن زندگی سالم در اکرمن گراند بار روم که جای فوق العاده بزرگی است، همون بر روی یونیون یا از وست بود که بالاترش برید خواهد بود، از ساعت 2 تا 6 با همت دوستان خوب در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و گروه آوا برگزار خواهد شد. ورود آزاد و رایگان هست. سخنرانان آقای دکتر جمشید مدایی، آقای دکتر امیر فصیح، آقای دکتر آریا شامی، آقای دکتر منوچهر لاله‌زاریان، آقای دکتر بهمن چاوشان، خانم دکتر فوجان زینی و من در خدمتون خواهیم بود. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسوند. و بالاخره یا قسمتی که مربوط به لس آنجلس هست، در روز یکشنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس یا سمینار 5 ساعته‌ای درباره عدالت و مجازات Justice and Punishment در لس آنجلس برگزار خواهد شد که از دیدگاه روانی و اجتماعی، حقوقی و قانونی، سیاسی و اقتصادی و فلسفی به موضوع عدالت و مجازات و ارتباط اون با قانون و قدرت سخن به میان خواهد آمد. دو سخنران دیگر غیر از خود من، دو پسرم پرهام هلاکویی و فریده هلاکویی خواهند بود. یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر. و بالاخره سفری به اروپا دارم روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 جولای در لندن هستم. 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر دارم. دوشنبه 18 در کوپنهاگ دانمارک از ساعت 6 تا 9 کنفرانسی دارم. پنجشنبه 28 در ملمو سوئد از ساعت 6 تا 9 کنفرانس دیگری خواهم داشت. روز جمعه 29 در گوتنبرگ از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 دو کنفرانس خواهم داشت. و روز شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم خواهم بود با 4 کنفرانس. اطلاعات بیشتر رو در مورد عنوان کنفرانس ها و محل به آگاهی دوستان خواهم رسون. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
خسته نباشید میگم آقای دکتر.
بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که از اینجا شروع میکنم. مشکل من این هست. وقتی که توی جمعی قرار میگیرم. یعنی توی یه مهمونی. حالا یه جمع شروع. فکر میکنم که توی بعضی موارد فکر میکنم که یه حرکت اشتباهی کردم که همه دارن به هم نگاه میکنن. یعنی چجوری بهتون توضیح بدم؟ مثل اینکه میرم توی جایی که تو اون مهمونی نبودم و اون یه حرکتی انجام شده که حالا همه اون مهمونا، همه اون آدما توجه کردن به من و دارن میخندن یا خیلی بهم دارن توجه میکنن. میخواستم ببینم ریشه این موضوع از
من بذارید اول بفهمم. تو شما میرید توی مهمونی بدون که کاری کرده باشید، فکر کنید کاری کردید؟
دقیقا.
و بعد فکر میکنید مردم دارن به تو نگاه میکنن؟ اگر به مردم نگاه کنید ببینید همه دارن به شما نگاه میکنن.
بله.
خب پس اینه که حالتون بده قربونت. آخه داستان این است که این یا یه دیلوژنال دیسوردر یا هالوسینیشنه. یعنی آیا واقعا شما مثلا میبینید مردم الان دارن به شما نگاه میکنن؟
یعنی نه ببینید من فکر نمی ببینید من اینجوری بهتون بگم، نه اینکه حالا حتما یه کاری کرده باشن که اونا به من نگاه بکنن، نه. ببینید توی مهمونی مثلا نمیدونم 20 نفر آدم هست، 20 نفر در عین واحد همه به هم دارن نگاه میکنن، ولی یه لحظه یه اتفاق میفته که من اصلا توی اون مهمونی نیستم.
یعنی چی اتفاق؟ نه نفهمیدم. یه اتفاق میافتن تو مهمونی
چجوری توضیح بدم؟ یعنی این که من واشترم یه جایی و خیره میشم به یه جایی، اوکی؟ یعنی به یه شایی، به یه کسی، به یه وسیله ای، ولی دیگه فکر و ذهن و اینا هم اونجا نیست، فقط چشام میشه، فقط اینجوری مکس کرده روی چیزی. وقتی که به خودم میام فکر میکنم که یه حرکتی انجام دادم که اشتباه بوده.
نه اون خفیفش رو همه جوری دارم. ببینید برخی از اوقات ما وقتی به یه حال در یه حالی هستیم، مثال شما دارید تو خیابون میرید، متوجه دوربرتون نیستید، یه چیزی ذهن شما رو کاملا به خودش مشغول میکنه و تمام انرژی روانی شما معطوف به اون میشه. ای بسا به خاطر اون توجه مثلا به برادرتون میگید نرو اونجا. بعد حتی شما برخی از اوقات میبینید آدمی که جلو شما بود برگشت و شما هیچ یادتون نیست، و یا ممکن اون آدم بر نگرده، شما فکر میکنید که شاید یه حرفی زده باشید و در نتیجه یه جوری مثلا با آدم های دوربرتون ممکن نگاه کنید ببینید آیا اونا در شما یعنی چیزی از شما شنیدن یا نه. این ممکنه، این به نظر من برای آدم ها همیشه اتفاق میفته، یعنی آدم ها توجه و تمرکز رو یه جایی میبرن، بر اساس اون توجه و تمرکز، چون در حالت خواب و رویا که نیستن، اون رو اکتینگ اوت میکنن، اون رو از خودشون بیرون میریزن و بعد وقتی که به خودشون میان فکر میکنن که مبادا چیزی گفته باشن یا کاری کرده باشن. اما تیکه دومش مسئله است که من فکر کنم حالا مردم دارن به من نگاه میکنن وقتی مردم نگاه نمیکنن. قسمت اول های شما من بگید عادی است، قسمت اول عادی است و خیلی از اوقات من صدها نفر به من این حرفو زدن و چیز دیگه‌ای هم درش نبوده. اما قسمت دوم که حالا بعد از اون من یه دفعه تصور کنم در حالی که دیگران با دارن با هم حرف میزنن ولی همه مثلا همه رو ول کردن به من نگاه دارن میکنن و احتمالاً من باید یه کاری کرده باشم، اون دیگه یه مقداری بیش از اون حد عادی و معمولی.
آخه نمیدونم حالا کسی به من نگفته که مثلا یعنی شما
رو حرکت
انجام
دادی. خب اونو متوجه هستم ولی مهم اینه که شما فکر دومی که میگید مردم نگاهتون میکنن که نگاه نمیکنن مسئله منه.
آخه ببینید یه توی وضعیتی آدم فرو میره، من خودم وقتی که تو اون وضعیتی که شما میگید و خودم دارم میگم فرو میرم، وقتی که به خودم میام تازه میفهمم که تو کجا و نمیدونم. یه شنیدید میگن عرق سرد نشست تو بدنم، یه عرق سردی میشینه توی بدنم و فکر میکنم آدم ها به من نگاه میکنن و
عزیز من هی راجب دومیش من سوال دارم، فکر میکنم نیست آدم ها بهتون نگاه میکنن یا نه؟
آدم ها نگاه میکنن. آره میگم
خب یه اون موقع گرفتاریست چون آدم ها نگاه نمیکنن، یعنی شما هنوز تو تخیلتون در این جهان رو میسازید، یعنی مغز شما به جای اینکه خبر رو از بیرون بگیره و پروسس کنه، خبر داخلی رو جای خبر واقعی غالب میکنه و این میتونه گرایش های گرفتار کننده باشه. حالا شما تو خوابتون مسائل مشکلات خاصی دارید؟
مثلا چی؟
مشکل بیخوابی داشته باشید؟ خوابای عجیب و غریب داشته باشید؟ برخی از وقت نتونید بخوابید؟
نه هر موقع دوست داشته باشم میتونم بخوابم، هر موقع بخوام میتونم پاشم. نه موقعی مشکل خواب ندارم.
شما چند سالتونه؟
27 سالم.
چی خوندید چه میکنید؟
والا من تا دیپلم خوندم و کار اصلی من آزاده، یعنی شغلم آزاده.
مرز من فکر کنم با یک کسی صحبت کنید، من البته اطلاعات بیشتری میخوام، یه مقدار سابقه خانوادگی رو میخوام، یه مقدار این علائم علائم توهم و فکر باطل و هذیان هست، یعنی illusion delusion hallucination علائم اون هست، آیا اون هست یا نیست رو با این توضیحاتی که شما دادید نمیدونم ولی به نظرم احتمالش زیاده و اینا رو باید چک کرد و الا یه مقدار سیستم مغزی و یا عصبی شما به هم میریزه یا سیستم سلسله اعصاب شما و میتونید گرفتاری داشته باشید. حالا به من بگید هیچ مشکل و مسئله روانی دیگری فکر میکنید داری؟
والا توی ایران یه دوره افسردگی داشتم که اون رو با دارو حلش کردم. و
چقدر حالت وسواس داشتید؟ هیچ وقت داشتید وسواس؟
ببینید وسواس نداشتم ولی دوست دارم که همه جا تمیز باشه.
خب اونو میگن وسواس. ای خیلی تمیز. یعنی وقتی من میگم شور میگم به جای یک قاشق تو 5 تا قاشق ریختی. بنابراین عزیز با یک کسی صحبت کنید، یک کمی اطلاعات بیشتری بدید، اطمینان دارم که اگر چیزی هم باشه میشه جلو گرفت. اون زمینه افسردگی میتونه نشون دهنده یه مقدار تغییرات بیوشیمیایی مغزتون باشه و یه زمینه برای توهم و تصورات باطل هم داشته باشه که اونا رو با جلوش گرفت و الا با گذشت زمان بدتر و بدتر. ولی اونقدر نگرانش نباشید، با یه روانشناس یا یه روانپزشک صحبت کنین، هر کدام کفایت کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اوکی، من هم همین طور روز خوبی داشته باشید.
شما هم اینطور. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتی که به من دادین. تشکر از محبتی که در حق ما می‌کنید. من سوالم در مورد بیماری اسکیزوفرنی هستش. اینکه چه علائمی می‌داره؟ آیا قدرت ناگهانی هستش و به مرور تکامل پیدا میکنه و اینکه چه عواملی موجب بروز میشن و اینکه آیا قابل درمان هست؟
نه دیگه خیلی خیلی زیاد شد با متأسفانه وقتی کم. نه ببینید عزیز، اولا بیمار اسکیزوفرنی به معنی دوپاره شدن مغز، در حقیقت واقعا به یک اعتبار مغزیست که دوتا تکه میشه و در نتیجه تمام ارتباطات و شرایط از همین باشه، مثل آدمیست که دو قسمت میشه. این شماره یه. این که یه دفعه اتفاق میفته معمولا حرکت اولیش پنهان تا آشکار میشه، مثل برخی از بیماره ها که به هر حال اونقدر خودشو نشونه یه دفعه سرکلش پیدا میشه. بنابراین یعنی شما من بگید بیمار اسکیزوفرنی از نظر مردم عادی ای بسا هفته قبل یا ماه قبل نبود حالا شد، میگم متاسفانه بله، ولی از نظر متخصص خودش و علائمش از کودکی هم نشون میده. بنابراین یه مقدار علائم و نشانه هایی است که از کودکی زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه به ما این هشدار بده. بیشتر این آدم ها یه چیزی نزدیک 70-80% بین 20 تا 24 سالگی است. برمی‌گردد که در گذشته بهش جنون جوانی میگفتن و مسئله جنون هم دقیقاً هست، برای اینکه فرد همونطور که با شنونده عزیز قبلی گفتم که البته به ایشون مربوط نیست، گرفتار ایلوژن دیلوژن و مثلا هالوسینیشن هزیانه، و این هزیان وقتی که به هزیان گوشی برسه، یعنی اودیتوری هالوسینیشن میشه، یعنی چیزایی بشنوه یا بگه تو مغزم این کسایی حرف میزنن یا بگه که به من فرمان و دستوری میدن، اون موقع دیگه تقریبا مسئله تشخیص به مقدار زیادی اگر بقیه علائم و نشانه باشه قطعی میشه. بنابراین شما با یه فردی روبرو هستید که یک، معمولا واقعیت رو ابدا اونگونه که هست گزارش نمیکنه، به وجود موجوداتی باور داره، حالا چه ارواح باشن چه پرت و پلاهای دیگه، چه واقعا واقعی که دوربر هستن یا از سایر کرات آمدن و این مغازه و دکانی که حتما غلطه از همونجا پیدا میشه، و در نتیجه زمینه ای رو فراهم میکنه که فرد یه چیزایی رو ببینه، چیزایی رو بشنوه، یه بوایی رو در حقیقت حس کنه که نیست. از جانب دیگه ارتباطاتی بین موضوع قائل میشه که به هر حال مسئله آفرینه، انواع پنجگانه ای داره، فرض کنید نوع پارانویدش باورش این است که تو خونش دوربین گذاشتن، تو خونش نمیدونم میکروفون گذاشتن، الان پلیسا تو خیابون دنبالش هستن، اون آقایی که اونور ایستاده داره اینو تماشا میکنه، حتی برخی از اوقات چیزایی رو از اون آدما میبینه که به حساب خودش دلیل و سند اون مسئله است، باور به این نداره که حالش بده، برای که همه چیز رو خیلی واقعی و مشخص و شفاف و جاندار میبینه. اینی که شما وقتی بهش اینا تصورات تخیلات توی ما تو مفهوم به نگاه بکنید که تو چی میگی، من دارم این آدم رو میبینم و میشناسم. بنابراین تا 40 سالگی هم احتمال اتفاق افتادنش هست، معمولا و در بیشتر موارد ریشه ارثی داره. این ریشه ارثی میتونه از پدر مادر نباشه، مال دو تا نسل قبل باشه یا پسر عمو دختر خاله باشه، ولی اگر اون احتمال آسیب مغزی در سیستم ژنتیکی هست میتونه به بچه یا به فرد منتقل بشه. شرایط کودکی برخی از اوقات این بیماری رو که میتونه پنهان بمونه یا اونقدر ظهور و بروز آشکاری نداشته باشه، به نظر برخی میتونه سبب بشه که تظاهراتی نداشته باشه و فرد بیاید و برود. اما اگر یه مقدار محیط و شرایطش بد باشه که غالبا تو بیمار اسکیزوفرنی خانواده خوبی نداره و کودکی خوبی نداره، ضربه ها رو بیشتر میخوره. هنوز ما راهی برای معالجش نداریم، ادعای مربوط به معالجش دروغه و یه مقدار یا اصلا اسکیزوفرنی نیست، اسکیزو افکتیو، اسکیزوتیپال، یعنی بیماری های نزدیک به اون هستند، یا فردی است که کاملا افسردگی داره و در افسردگی شدید احتمال حالت های فکرای باطل یا هزیان هم هست، یعنی هالوسینیشن و دیلوژن هست، ولی این به معنای اسکیزوفرنی است. با وجودی که 1% مردم دنیا گرفتار بیماری اسکیزوفرنی میشن، نزدیک به نیمی از تخت های بیمارستان های روانی همیشه به اونا اختصاص داره و معمولا هم اگر نوعش خفیف باشه، اگر داروش رو مصرف کنن، اگر شرایط مناسبی باشه، ممکنه هر چند سال یه دفعه وارد مرحله فعالش بشه، بیرون میاد، یه مشکلات و مسائلی برای خودش و دیگران به وجود میاره و بعد پنهان میشه. ولی اگر یک موارد شدید باشه، دو، فرد که غالب اوقات مخالفت داره دارو رو مصرف نکنه، محیط و موقعیت و روابطش هم آزاردهنده و اذیت کننده باشه، میتونه برای خودش و دیگران برخی از اوقات خطرناک باشه. البته برمیگرده به اینکه نوعش چه هست، در چه سنی ظاهر شده و گرفتاری از این قبیل. به همین جاست که ماجرای در بیمارستان خوابیدن و یه مقداری برخی از اوقات مجبور بودن و یا مجبور کردن اونها به اینکه در بیمارستان بمونن غالب اوقات اجتناب ناپذیر، ولی خوشبختانه پیشرفت‌های علمی در مسیر و جهتی است که به نظر میرسه دیر یا زود میتونن طریقه معالجهش رو پیدا کنن و این گرفتاری بزرگی که وقتی تو خانواده پیدا میشه متاسفانه زندگی ها رو به هم میریزه و برباد میده رو بتونن از میان بردارن. و ضمناً چون جنبه ارثی داره، پیشنهاد و توصیه کسی این است که آدمایی که همچین احتمالی دارن یا بیماری دارن بهتر ازدواج نکنن و بچه دار نشن. برابر با ازدواج هم معمولاً به دلیل مسئولیت ها و مسائل و مشکلات زندگی زناشویی که در اونا چند برابر هست، غالب اوقات حال اونا رو بدتر میکنه. و متاسفانه یکی از توصیه هایی که در برخی از جوامع از جمله در ایران میشه اینه که حالا زنش بدید یا شوهرش بدید حالش خوب میشه، که معمولا با زن و شوهر حال آدم ها خیلی خیلی بدتر میشه، یه خانواده و یه آدم دیگه ای رو هم ما گیر میاندازیم و گرفتار میکنیم.
بله خیلی مشکلی آقای دکتر، میتونم یه خواهش بکنم؟ این ارتباطی البته به این سوالی که ازتون کردم و شما محبت کردین جواب دادی نداره. شما این کنفرانس هایی که میگذارید به خصوص این که مربوط هستش به اوضاع شرایط اقتصادی اجتماعی یا سیاسی یا هر مسائل مختلفی که بررسی میکنید در مورد ایران، خب ما که مثلا نمیتونیم توی اون کنفرانس به هر دلیلی شرکت کنیم و خارج از کالیفرنیا هستیم، من خیلی احساس میکنم که محرومم، نمیتونم متوجه بشم که
بذارید من ببخشید چون وقتم گرفت. محروم نیستید، خبری هم نیست، ولی دوتا کار میتونید بکنید. یکی از اون کارها این است که لطف کنید به نه به هولاکوی آرکایف که از آن من نیست، از آن دوست عزیزی که اون رو انداختن، هولاکوی آرکایف تشبه آرشیو من این برنامه داره. از دو سال گذشته که این ماجرا بوده من فکر کنم حداقل نزدیک 50 تا یا 100 تا صحبت راجبش دارم و میشه اونا رو بیرون آورد. پس غالب اوقاتم حرفامو تو رادیو زدم، تو تلویزیون کمتر ولی تو رادیو بیشتر. ضمناً یه مقدار از صحبت‌های من اینجا و اونجا روی اینترنت یا توی یوتیوب یا جای دیگه هست، از جمله دوست عزیزی که اون 2011 دکتر هولاکوی 2011 رو دارن، یه مقدار صحبت‌های مرتبط با اوضاع ایران رو اونجا دارن. ولی خودتون خیلی گرفتار نکنید، خبری نیست. به هر حال هر کسی عقیده و نظری داره، بنده هم یه حرفی میزنم که بیشترش میآید و میرود. به هر حال اون چیزی که مهم است و اهمیت داره این است که امیدوارم مردم ایران بتونن به یه آزادی و آرامشی برسن که به دنبالش آبادی داشته باشیم. برای خوشحالم با تو صحبت کردم، متأسفانه من با آخر وقتم رسیدم.
ممنون
از محبتتون. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
سلام به روی ماهت، چی کار کردید؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه
که شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-779 310-777-779.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
دمی با خود، دکتر داریوش صدیق، روانشناس و مشاور خانواده، اینتگریتیو مدیسن ات ویل اف ویل بینگ. 310-477-88-33.
ساعتی را با هم بگذرانیم تا با خود آشنا شویم.
پنجشنبه ها 9 شب دمی با خود، این هفته خواسته های جنسی. برای نخستین بار در لس آنجلس نمایش کمدی موزیکال زهره و منوچهر بر مبنای منظومه دلکش و دلپذیر ایرج میرزا، سه شب پیاپی 15، 16 و 17 جولای در تالار